چند ماه با ایران در مورد برنامه اتمیش مذاکره می کند. این سازمان پیشتر تاریخ مذاکرات اتمی با ایران را 12 فوریه اعلام کرده بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در مذاکرات دو روزه‌ای که هفته گذشته در تهران انجام شد در رابطه با ادامه بازرسی‌های اتمی در ایران به توافق دست نیافتند. بازرسان آژانس خواهان بازدید از تأسیسات نظامی پارچین هستند و ایران با این بازرسی مخالفت می‌کند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که چند روز پیش از زندان اوین به مرخصی آمده بود شب گذشته دوباره به زندان بازگردانده شد. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. خانم ستوده پس از 2.5 سال زندان و بیش از 45 روز اعتصاب قضا برای اولین بار برای 3 روز با سپردن 300 میلیون تومان وثیقه به مرخصی رفته بود. اپوزیسیون سوریه خواستار تشکیل یک دولت انتقالی در مناطق آزاد شده در این کشور است. ائتلاف ملی سوریه در استانبول ترکیه شب گذشته پس از یک اجلاس 3 روزه اعلام کرد مخالفان دولت سوریه یک کمیته 6 نفره تشکیل دادند که وظیفه این کمیته تهیه پیشنهادهایی برای تشکیل یک دولت انتقالی در مناطق آزاد شده طی 10 روزه آینده است. گزارش هاکیست بعضی از نیروهای اپوزیسیون هنوز مخالف تشکیل یک دولت انتقالی در خاک سوریه هستند و میگویند هنوز منطقه آزاد شده‌ای در این کشور وجود ندارد که از حملات نیروهای دولتی سوریه در امان باشد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. صداتون آهسته است، بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
سلام، وقتتون بخیر.
باشه، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد ازدواجم می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. من حالا که 7 ماه هست ازدواج کردم، متاسفانه توی این 7 ماه دوران خیلی بدی رو گذروندم. یه مقدار الان تصمیم گرفتم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
6 سال از من بزرگتره.
چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
حالا هاشه 1 سال.
خب خانواده ها با این ازدواج موافق بودن؟
هم خیلی. خب ما قبل از ازدواج هم مشکل زیاد داشتیم، با توجه به اون خانواده هم خب یعنی خانواده خود من گاهی که مثلا می دیدن که ما مشکلی داریم، مدام به من متذکر می شدن که حالا به حال این مشکلات احتمالا بعد از ازدواج بیشتر می شن.
یکی دو تا مورد.
ولی به هر حال این
ازدواج شما میتونید برای تلفنتون یه کاری بکنید که اینا رو نداشته باشه، چون این انعکاسه و اینا خیلی مسئله است.
من صدای از این ور ندارم.
ندارید یعنی... شما چون از ایران گفتی تلفن میکنید.
بله.
به من بفرمایید که اون یکی دو تا چیزی که خانواده میدیدن چی بود؟
میگم همین، ما در مشکلاتی که با هم زیاد داشتیم اینو به من متذکر می شدن که به هر حال
در چه زمینه بود مشکلاتون؟
یه مقدار به خاطر این بود که ایشون اوایل آشناییمون نه، ولی یه مدتی که گذشت یه مقدار حالت افسردگی داشتن، با من خیلی کم صحبت می کردن، ارتباطمون یه مقدار سرد بود، با وجود اینکه خب می دونستم که مثلا خیانت نمی کنم، با کس دیگه ای نیستم، ولی با منم خیلی رابطه سردی داشتن، با من زیاد حرف نمی زد، منو خیلی اذیت می کرد. به خاطر همین به بهانه های سر این موضوع، به بهانه های مختلف ما با هم درگیر می شدیم. یعنی من هر اعتراضی که می کردم منجر به دعوا می شد، ولی خب بعد با مداخله مثلا خانواده اون، مثلا خواهرش می اومد صحبت می کرد و با اون صحبت می کرد، اون می اومد اظهار پشیمونی می کرد، با من صحبت می کرد، باز دوباره مثلا رابطه برقرار می شد، ولی همینطور همینطوری ادامه داشت رابطه تا زمانی که خب خانواده هم درگیر شده بودن. متاسفانه ما ظرف مدت کوتاهی از آشناییمون تصمیم قطعی به ازدواجمون رو در واقع در قلبمون گرفته بودیم و متاسفانه این موضوع ادامه پیدا کرد. و من خودم شخصا با وجود این که میدونستم که تقریبا دارم کار اشتباهی میکنم، ولی متاسفانه این کار انجام
بود. حالا اگر مشکل این بود که ایشون افسرده بودن، به خاطر اون با شما چم ارتباط برقرار کرد؟ شما سر این موضوع هم دعوا میکردید، خب شما هم با موضوع احتمالاً کم صحبتی و کم ارتباطی ایشون روبرو میشدید، خب ازش خبر داشتید. بعدم برای آدمی که فرض رو بر این بگیریم که افسرده است، که حالا حوصله خودش رو هم نداره، حتی نمیخواد زنده باشه، حالا شما بگید بیا با من حرف بزن، شما چرا اینقدر پاپه موضوع میشید که کار به دعوا برسه اگر ایشون رو میپذیرفتید؟
دقیقا مشکل من همینه که چرا من ازدواج به این اشتباهی کردم، در صورتی که خب قبلا خیلی در این مورد فکر میکردم که چه آدمی شخص ایدئالمه، به این موضوع فکر میکردم.
آه ایشون شخص ایدئال شما برای چی بود؟ مثلا سه تا چیز ایدئال ایشون چی بود؟
ایشون آدم موفقی بود، اوایل آشناییمون هم رابطه خوبی داشتیم، یعنی که خب اون موقعی که حالتش نرمال بود یه مثلا حال هاش یکی دو ماه رابطه خوبی داشتیم، ولی بعد از اون دیگه این حالت وقتی به وجود اومد خب رابطه‌مون خوب نبود. ولی متاسفانه میگم ما با هم صحبتی کرده بودیم در مورد ازدواج و
نه من متاسفانه، ولی من هنوز تا ایده ها رو نفهمیدم. آدم موفق بود خب دیگه چی؟ موفق یعنی چی از یه نظر موفق؟
روپای خودش وایساده بود، من احساس کردم که آدم سالمیه، یعنی که مثلا درگیر چیز خاصی نیست، اهل خانواده است، اهل دوست داره که زندگی تشکیل بده و از نظر زندگی شخصیش آدم سالمیه، و اینکه احساس میکردم که خب منم دوست داره، یعنی ابراز علاقه‌ای که به من میکرد برای من خوشایند.
خب حالا چه خبر بوده تو این هفت ماه؟
یه مشکل دیگه هم که باز داشتم قبل از ازدواج میدونستم و بعد از ازدواجم پررنگ بود، این بود که من احساس میکردم این آدمی، ایشون آدمیه که برای زندگی خودش و به تبع منی که وارد زندگیش شدم و نزدیک شدم و خب باهاش ازدواج کردم ارزش قائل نیست، زندگی دیگران براش در اولویت هست.
مسئول از دیگران چی؟
کسایی که نزدیکش بودن، یعنی اگر که خانواده پدرش که فوت کرده بود، مادرش، خواهرش، فرزند خواهرش و حتی دیگرانی که مثلا کارگرایی که براش کار میکردن، یا اینکه اینا در اولویتی بودند تا اینکه مثلا اگر
من حرف شما رو نمیفهمم عزیز. شما از یه طرف حرفتون این هست که جز سه تا چیز ایدئال ایشونی که اهل خونه و زندگی یا خانواده است، بعد حالا میگه به من کاری، اول اونجا من اعتراض نمی کرد، بعد
من در اوائلش این به مورد اما حالا اینا کم شد، یعنی هر چقدر که من به ایشون نزدیکتر شدم و ایشون منو بخشی از خودش دونست و احساس کرد که تصاحب کرده، به عنوان مثال براتون میگم که مثلا من اگر که مشکلی داشتم ایشون اوائل یا در طول سال گذشته با من همراهی میکرد، من خودم یه بیماری دارم، ایشون همیشه با من میومد پزشک مثلا پیگیر این بیماری من بود و همیشه منو همراهی میکرد، ولی آخرین دعوایی که من با ایشون داشتم هفته پیش بود و از منزل اومدم بیرون، خیلی دعوای خیلی شدیدی داشتیم سر این بود که من یه سرماخوردگی معمولی داشتم، بهش گفتم منو ببر دکتر، نبرد منو، رفت منزل مادرش و من وقتی که برگشت خیلی عصبانی بودم و دعوای خیلی بدی کردیم. ما بعد از ازدواجمون، از روز بعد از ازدواجمون مشکل ما از اینجا بود که ایشون توی خونه هیچ صحبتی با من نمی‌کرد، یعنی از صبح تا شب، حالا اگر که یکی دو ساعت سه ساعت هر زمانی که توی منزل بود هیچ مکالمه‌ای بین ما انجام نمی‌گرفت و این منو به شدت عصبانی می‌کرد.
خواخ شما هر وقت یه چیزی بارون میاد عصبانی میشه، آفتاب میشه عصبانی میشه، آخه یعنی چی اساس من عصبانی می‌کرد؟ اگه آدمی فرض کنین افسرده است، اگر یه آدمی درگیر خودشه، اگر یه آدمی نمیخواد تا زنده باشه، حالا با شما باید حرف بزنه. آخه من نمیفهمم شما رو. بذار باز دو مرتبه پرسش شما
زد. من میدونم که خودم مشکلی
ندارم. آخه عزیز من
مشکل نداشتم، این انتخاب اشتباه
نه نه آخه شما دارید نه شما میگید که میگید این اومده از رو پای من رد شده، میگم ای عجب آدمی چه اینجوری تصادف کنم، یا خودم پامو گشتم زیر چرخ اتومبیلش. آخه عزیز شما که نمیتونید بگید اون عیب و ایراد داره، بعد وقتی که من نمیبینم هر حرفتون یه ارتباطی، بعد بگید خب اینو من میدونم. منم میخوام ببینم اون چیزی که واقعیته چیه. من شما تازه رفته خونه مادرش، من فکر کنم که شما بذار سوال اینجوری ازت کنم، الان ایشون میامد روی خط و میگفتم که تو شکایتی از همسرت چیه؟ آیا نمیگفت که این ناراحت از رابطه من با خانواده؟
چه؟
خب شما مسئله تو، نمیگفت که این همینجور میخواد از من سوال کنه و میخواد با من حرف بزنه و همینجوری حرفای بیخودی میزنه؟
چرا دقیقاً؟
خب همین هست دیگه عزیز، برای که تیپ روانی تون یه ذره بند، شما از یه خانواده ای آمدید که فکر کردید این پسر مظلوم آروم در اختیار و کنترل شماست و مالکش میشید، همونطور که دید بقیه هست، ولی خبر نداشتید که این ممکنه به دیگران سواری بده، به شما نمیده. و اینجا اشکال کارش واسه تو صحبت‌های شما هم قبلا معلوم بود که این ملاک خوبی این مرد اینه که احتمالاً خیانت نمی‌کنه، اهل کاره و اهل خانواده است و خاطرتون ازش آسوده است، یعنی شما این رو یه کبریت بی خطر دیده بودید که همه جا میشه زد، ولی خب آخه هم بی خطر نبود هم نزدیک انبار مهمات که اسمش ازدواجی نمیشه زد. حالا شما من بگید که اگر یه ناظر بی‌طرفی به ایشون نگاه کنه، ایشون رو واقعا افسرده می‌بینه یا آدمی هست که با شما حرفی برای گفتن شنیدن نداره؟
آقای دکتر، خواهر خودش هم اینو همیشه به من میگه که، یعنی به من میگه که مهسا انتظار زیادی نداشته باش، این آدم افسرده است. ولی خب من توی بیرون یا اجتماع یا محل کارش نه، خیلی حالت عادی و
نرمال. آخه نمیتونه واسه پس درست نیست عزیز. یعنی افسردگی نیست، افسردگی که مثل اینکه من فارسی جلو بقیه بلدم تو خونه بلد نیستم که نمیشه.
منو خیلی عصبانی تر میکنه. یعنی اینکه من همیشه بهش میگفتم خب تو چطور مثلا اگر که مشکلی داری بیا به من بگو، با من حرف بزن. اگر که مشکلی نداری چرا بیرون خوشحالی؟ اگر که نه چرا تو خونه اینطوری هستی؟ بعد با من به گونه رفتار میکرد که انگار مثلا من یه آدمی هم که اومدم توی زندگیش، و چون مدت ها سالها بود که تنها زندگی میکرد و یا حالتی داشت که انگار من مزاحمم، یعنی مثلا هر کوچکترین چیزی که میشد، حتی اگر یه مثلا کتابی روی میز بود که قبلا جاش روی اون میز نبود، حالش رو بد میکرد و اینو میگفت که این اواخر اینو به من گفت که گفتش که من عادت کرده بودم به اون تنهایی خودم و اون مدل زندگی کردن، حتی یه چیز اضافی وقتی رو میزه حال من بد میشه، وقتی که احساس میکنم که مثلا قبلا نظم این خونه طور دیگه بودن.
حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم، چون یه مقداری ماجرا بیش از این پیچیده خواهد بود. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
نوای صداقت، فریاد عدالت. هدف ما در الیلا گروپ ایستادگی و مقابله با بانک ها و مورگیج کمپانی های زورگو برای از بین بردن بدهی کردیت کارت ها و مورگیج های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور، میدییتر دادگستری.
Storage tank ruptured, and for miles, chemicals were pushing up against the riverbank.
This was a big, big deal, and it was going to have a serious impact on communities up and down the river.
I remember the moment. This local guy came up to me and said, they call the guard out for this stuff?
He probably thought we were all about hurricanes, tornadoes, fighting Mother Nature.
Hey, it's a chemical spill. It's a disaster.
It affects the water supply, threatens wildlife.
We're talking about the health of entire communities and people's livelihoods.
You bet we're ready for these kinds of things.
We were out there with booms to prevent the spill from expanding.
We're responsible for protecting and monitoring the sensitive wetland.
I also remember the moment that same guy came up to me and said, I don't know what we would have done if they hadn't called the guard up.
Learn more about how you can protect your friends, families, neighbors, and the environment. Everything that makes up your community. Go to NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی،
همین پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید.
بذارید من ازت شما سوال کنم. شما اولا چند تا خواهر برادر؟
من دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم.
با چه فاصله ای؟
2 سال و 10 سال.
رابطتون با اونا چطوره؟
با برادر بزرگترم خیلی دورا دوره، یعنی رابطه خوب تو هم با احترامی دارم الان، حالا تو کودکیم چیزای مختلفی بوده. با رابطه با برادر کوچکترم خیلی صمیمی هم، خیلی صمیمی که توی مثلا 4-5 سال گذشته، ولی یه مدت مثلا حالا شد 2 سالی ما با هم کدورت داشتیم.
yeah.
ولی بعدش حل شد.
و حل شد. شما چی خوندی، چه میکنی؟
من مهندسی صنایع خوندم.
همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
اون یه خواهر 1 سال کوچیک‌تر از خودش داره.
فقط هم؟
بله، پدرش 16 سالش که بوده پدرش فوت کرده، از 18 سالگی هم کار کرده، بار مالی خانوادم کلن روی دوشایی.
خب حالا ایشون، شما با هم اشکال اختلاف پیدا کردید. سوالی که مرتبط ظاهرا نیست، درباره بچه نظرتون با هم چه بود که می‌خواستید چیکار کنید؟
من بچه، یکی از چیزایی که آقای دکتر تو ذهن من بود و همیشه منو ناراحت می‌کرد توی مادر، نگرانیم در مورد آینده بود و این به شدت منو یه حالت وسواس‌گونه پیدا کرده بودم، مثلا راجع به همین مورد بچه، چون همیشه فکر می‌کردم که ایشون مسئولیتی نخواهد داشت در قبال همون قدری که الان بعد از ازدواج راجع به من مسئول نیست، راجع به بچه هم همینطوره. علاقه خیلی عجیب و بیش از اندازه و بیش از حدی نسبت به بچه خواهرش داشت. این منو نگران میکرد که شاید مثلا اصلا تو آینده این تاثیرگذار باشه اگر ما بخوایم بچه بیارم. من دوست داشتم بچه بیارم، خودش صحبت میشد میگفت دوست دارم، ولی در این حال حالا خیلی هم برای من نباشه هم نباشه، بچه دوست دارم ولی خیلی هم نباشه، ولی یه علاقه عجیب و غریبی که از نظر نه تنها از نظر من، از نظر دیگران هم فراتر از حد مثلا اعتدال بود با بچه خواهرش.
اون بچه چند سالشه؟
2 سالشه.
خب چه
و خانوادش هم اینو خیلی هم، یعنی این کارو از اون طرف هم انجام میشد، یعنی اونا هم سعی میکردن که این رابطه خیلی نزدیک باشه، خودش هم این کار میکرد و اصلا متوجه نبود. من باش صحبت میکردم.
عیب این کار چیه؟
این من رو نگران میکرد.
نگران میکرد اگر یه کسی بچه دوست داره بچه خودشو دوست نداره؟ چرا شما نگاه عزیز شما یه نگاه انحصاری عجیب و غریب راجع به محبت داری. شما فکر کنید محبت مثل یه قضا سایی داریم به کسی برای بقیه نمیگه.
شاید بخواد آقای دکتر من تو کودکی خودم این حالت رو تجربه کردم.
حقیقا؟
یعنی همیشه احساس میکردم که مثلا پدرم راجع به بچه های فامیلمون محبت بیشتری داره تا توی ظاهر، مثلا اگر که اونا رو بغل میکنه شاید مثلا توی جمع اونا رو بیشتر بغل میکرد تا اینکه ما رو بغل کنه.
right. شما معلومه نظرتون غیر
این کاملا برام تداعی میشه.
خب غلط عزیز، این یعنی از اون حرف هاست. یعنی اصلا کسی میتونه کسی رو دوست داشته باشه که مادرش رو دوست داره، خواهرش رو دوست داره، بچه های خواهر و برادرش رو دوست داره،
حتی دوست اگر این افراطی باشه
اصلا، یعنی باشه چش کار داره.
من فقط نمیگفتم،
نه اصلا مهم
نیست، اینا میگفتن که مثلا اولین کلمه که اون بچه میگفت به جای اینکه ماما یا بابا باشه دایی بود
دیگه، بهتر برای که زاده داره. نه ببینید عزیز، شما برای خودتون دونه، شما یه آدمی بسیار بسیار از به یک اعتبار عصبانی، نه عصبی هستید. شما کاملا محبت رو انحصاری و مطلق و تمام و کمال برای خودتون میخواید، اونم تازه پاشی رفتید با یه آدمی که اصلا در جهت ابراز محبت و علاقه اصلا مسئله داره. یعنی من تعجبم از این انتخاب شماست. فقط به حساب خودتون یه چیزایی اومده که این میتونه مال شما در اختیار شما باشه، شما با او احساس مالکیت میکنید، بعد متوجه شید از همه یاغی‌تره و اون اوائلش چون به گونه رایت یا اصولی میکرده بقیه مزایا و امتیازات رو هم از نظر شما داشته، به قول خودتون لغت رو بکارید ایدئال بوده، ولی کجاش ایدئال بوده؟ و بعد شما مقصودتون از ایدئال اینه که مال من و فقط من، و بعدم حساسیت شما داشتید درباره علاقه یه دایی به یه بچه یه ساله، یه سال نیمه، 2 ساله، اصلا جایی نداره. اصلا این میتونست عشقش اون بچه باشه، اصلا با شادی اون بچه شاد باشه، هیچ عیبی هم نداره، نشون دهنده صمیمیت و راحتی و خوبیش حداقل با آدمی که آزارش نمیده، اذیتش نمیکنه، برای خودش به هر حال محرومیت کشیده، زندگی براش سخت و مشکل بوده، بچه‌ای که پر از شور و شوق و شادیه براش جالب و جاذب بوده. من هیچ عیبی در اون نمیبینم، حالا دیگران اینجا زیاد میبینم، من نمیبینم، برای اینکه محبت که زیادی نداره، ازم علم که زیادی نداره، میل به صلح و آرامش که زیادی نداره. حالا یه سوالی از شما دارم، شما رابطه جنسیتون با هم چطور بوده و هست؟
معمولی بود، یعنی نه خیلی حالا خوب بود، ولی خوبی که ایشون به خودش اجازه میداد که مثلا همیشه زمانشو ایشون تعیین بکنه و در این حال
یعنی اگر شما میخواستید زمانشو مشخص کنید یا یه زمانی شما تمایلی داشتید ایشون جواب نمیداد؟
بله
تا این هم؟
یعنی محترمانه، نه اینکه توهین بکنه، نه اینکه مثلا رفتار بدی بکنه، ولی
خب این 3 ماه گذشته در هفته چند دفعه رابطه داشتی؟
چون ما خیلی قرار آشتی داشتیم، موقعی که مثلا برمیگشتیم با هم آشتی میکردیم، خب رابطه همون بهتر بود. زمانایی هم که یه دوره ای بود که با هم حتی کنتاکت کمتری هم داشتیم، یعنی من سعی کردم خیلی خونسا باشم و به چیزی گیر ندم، ازش چیزی نپرسم، هیچ کاری نکنم که ناراحتش بکنم. اتفاقا توی اون زمان بود که خودش به من گفت، من خیلی سردم، خیلی مثلا صادقانه اینو به من گفت، گفت من چند وقته که هیچ احساسی ندارم.
احساسی اصلا ندارم یا احساسی به تو ندارم.
من این ازش پرسیدم، گفت نمیدونم، من سراغ کس دیگه ای نرفتم که بدونم که.
حالا شما یک درباره ایشون هیچ وقت گرفتاری عادت و اعتیادی داشته؟
آقای دکتر به من میگفتش که من توی زندگیم کاری نبوده که نکرده باشم.
مورد بعد، شما درباره روابط گذشتش چیزی میدونید؟ ازدواجی که نداشته؟
نه.
روابط گذشتش چی میدونید؟
روابطش هم برام گفته بود، مثلا روابطی بوده که مثلا داشته، چیز خاصی خیلی نبود که از توش در بیارم، غیر یه رابطه بلند مدتی که با یه خانمی داشته که از خودش چند سال بزرگتر بوده، بقیه رابطه‌هاش نسبتا کوتاه مدت تر بوده و تمام شده.
شما من بگید اگر ایشون
بعد از ازدواج، ببخشید، یه دفعه بعد از ازدواج به من گفتش که من چند سال شیشه مصرف میکردم. بعد من با روانشناس خودم اینو مطرح کردم، گفتش که این آدم، خب اینم میشناخت خود اونم، گفتش که دروغ به تو میگه، چون که اگر که این کار کرده بود که این ظاهر این آدم نبود و این به هر دلیلی دوست داره که تو رو اذیت کنه با این حرفاش. بعدن هم که من گفتم، به من گفتش که تو خیلی بی جنبه ای. من اینو به خواهرش گفتم، خواهرش گفت ما چیزی نمیدونیم، اگر که بوده ما نمیدونیم. خیلی ناراحت شده بود، اون رفته بود به اون گفته بود. بعد خودش به من گفت تو خیلی بی جنبه ای، یعنی من خواستم تو رو محک بزنم، تو رفتی همه جا پر کردی و تو خیلی چیزی آدمی هستی که من فقط خواستم تو رو محک بزنم با این حرفم. در صورتی که من گفتم این محک خیلی نمیدونم
محک یعنی چی، محک آدم درباره یه موضوع مهم. بعدم ایشون کی هستن؟ برای به همه رفتی گفتی، شما به کی گفتی؟ به خواهرش گفتی؟ به دکتر گفتی؟
ده.
حالا یه سوال ازت دارم، چه کسی ماجرای بیرون اومدن و جدایی و طلاق و اینا رو مطرح کرده؟
بارها بعد از ازدواجمون با فاصله خیلی کمی شد، مثلا چند هفته بعد از که ما مثلا چند تا دعوا کردیم سر موضوعی که مثلا عادی بود، یعنی مثلا من اگر بهش میگفتم که مثلا بیا بریم خونه مامانم اینا نمی اومد، بعد مثلا دعوامون می شد، یعنی که مثلا سر همین حرف نزدنش و نمیدونم این چیزا، دعواهای خیلی معمولی می کردیم. بعد دیگه مثلا یه دفعه بعد از به فاصله چند هفته، دو سه هفته بعد از ازدواجمون، مثلا یه دعوایی که کردیم گفتش که عجب غلطی کردم و بعد دوباره تکرار شد، یعنی هر دفعه به من گفت من پشیمونم، من نمیدونم کار اشتباهی کردم، در صورتی که خب اصلا پیشنهاد ازدواج خیلی از طرف خودش مطرح شده بود از ابتدا. بعد از ازدواجمون اصلا از من تعریف نمی کرد، این منو خیلی ناراحت می کرد.
نه، شما باید یه دسته کور دور خودتون جمع کنید، یه دسته ای که ازتون همینجوری تعریف کنید، نه حالت بده.
نه یعنی به حد عادی که یک مثلا یه زوجی که تازه به نظر من ازدواج کردن، من اگر غذای درست می کردم فقط ایراد می گرفت، یعنی مثلا هیچ چیز مثبتی نمی گفت در موردش، کلن فقط ایرادا رو مطرح می کرد، یعنی مثلا چیزی که ایراد باشه می گفت، کوچکترین چیز مثبتی نمی گفت که باشه. این برای من عجیب بود. خب اوایل اینطوری نبود، مرور اینطوری شد، بعد از ازدواج این به شدت بود، یعنی چیزی بود که خب به نظر من حداقل آقای دکتر غیر عادی بود که یه نفر هیچ نکته مثبتی تو روز تو زندگیش نبینه، فقط به منفی ها توجه.
حالا خانواده شما نظرشون چیه درباره زندگیتون؟
الان به من میگن که جدا شد.
اگر من از پدر یا مادر یا برادرها بپرسم چرا جدا شد، پاسخ اونا به من چیه؟ میگم چرا به دخترتون یا به خواهرتون میگه جدا شد؟
نظرتشون مختلفه. اگر از مثلا برادر بزرگم و پدرم بپرسین، اونا میگن جدا شو به خاطر اینکه خب زندگی خوبی نداری، ولی در این حال خب منو بیشتر مقصر میدونن، یعنی میگن تو خیلی سازگار نیستی، شاید میتونستی این آدم رو با رفتار خودت کاری بکنی که مثلا به مرور زمان تو خیلی عجله داری و خیلی زود مثلا دنبال این بودی که یه زندگی حالا ایدئالی داشته باشی، نه میتونستی مثلا با رفتارت کنترل کنی زندگیتو. ولی مادرم و برادر کوچکترم میگن که نه تو مثلا فراتر از اگر که خود برادر من چند روز پیش باش صحبت کنم برادر کوچکترم گفت مهسا من اگر جای تو بودم شاید هفته اول میادم از این زندگی بیارم. این چیزایی که تو میگی شاید من خیلی کمتر از اینشو میتونستم تحمل.
به من بگید که مهریه شما مهریه سنگینیه یا یه مهریه متوسط یا کمیه؟
نه مهریه ندارم.
چرا؟
از اول اعتقاد نداشتم، پیشنهاد خودم بود. من مثلا حق طلاق و حقوق مساوی رو گرفتم ولی مهریه ای نخواستم.
اوکی. فکر میکنید ایشون میخواد از شما جدا بشه یا نه؟
ما تا حالا چند دفعه دعوای خیلی شدیدی داشتیم، هر دفعه بعدش ایشون اظهار تمایل کرده که نمیخواد جدا بشه. ولی
خواهرشون نظرش چیه؟
اونم همینطور، یعنی مثلا همیشه میگن که ما دوست داریم که شما با هم باشین و مشکلاتتون حل شه.
خب شما اگر به ایشون بگید بریم پلو دکتر چه خواهد شد؟ میاد ایشون؟
مداوم نمیاد، یعنی ما یه روانشناسی داریم که از قبل از ازدواجمون جلد گریخت و پیشش میرفتیم، من بیشتر میرفتم، مداوم نمیاد. یعنی مثلا شده بهانه بیاره که مثلا مریضم، حالم خوب نیست فلانه، یه کاری میکنه که نیاد، یعنی که یه دعوایی را بندازه که نیاد، یه کاری میکنه که نیاد. حالا یه موقعی هم وسطش ممکنه که بیاد ولی نه، مداوم ادامه نمیده.
بنابراین شما فکر میکنید که شما از خونه اومدید بیرون، درسته؟
ما خیلی دعوای شدیدی کردیم، ایشون خیلی چیزایی تو خونه رو، مثلا وسایل تو خونه رو زد شیکوند، من از خونه اومدم بیرون. بعد
فکر میکنید دنبال شما میاد؟
نمیدونم، من تلفنم خاموش کردم چون مثلا خیلی حالت روحی خوبی نداشتم، به خاطر اینکه انقدر دعوامون شدید بود نمیخواستم که هیچ ارتباطی داشته باشم. ولی نمیدونم، با توجه به بارهای گذشته ای که ما با هم دعواهای شدیدی هم داشتیم، فکر میکنم که آدم تقریبا سنتی، طلاق برای من شاید مثلا جا افتاده تر باشه، راحت تر باشه تا اون، تا اینکه بخواد فکر کنه که میخواد جدا بشه. شاید حتی به خاطر مثلا وجهه کاریش توی خانواده شده، شاید تمایل داشته باشه که ادامه بده، ولی خب من نمیدونم باید چیکار.
نبینا مثل این کار این است که هر دو برید دکتر، اگر ایشون نیمت خودتون برید، چون من احتمالا فکر میکنم، به نظرم میرسه ازدواج شما غلط بوده، به نظرم میرسه که ایشون یه مقدار مشکلاتی دارن که شاید کمتر زنی بتونه باشون زندگی کنه و متاسفانه شما هم کمتر مردی. برای اینکه نوعی که شما موضوعاتون رو مطرح میکردید عزیز و انتظار و توقعی که داری تو زندگی رو که میخوای تو دنیا امروز کسی به شما نمیده، ولی که مردم نیومدن تو این دنیا احتمالا به گونه ای زندگی کنن که ما میخوایم اختیارشون رو بدن، هر دو اصلا آمادگی برای ازدواج نداشتید، نتیجتا آمادگی برای ازدواج نداشتید، ای بسا به دلیل ویژگی روانیتون ازدواج غلطی هم بوده با هم ازدواج کردید و به اینجا رسیدید. اگر یه روانشناس خوب و شما هر دو تا بخواید که زمینهای کمیش هست چند درصدی روش کار بکنید، شاید به جایی برسید و الا احتمالاً به جایی نخواهید رسید. تنها توصیه من این است که اگر کوتاه مدت به هم برگشتید بچه دار نشید، اون یه گرفتاری بزرگی خواهد بود. ولی من خیلی خوشبین و مثبت راجع به حال شما و احتمالاً ارتباطتون نیستم، ولی این چیزیست که خیلی اطلاعات بیشتری میخواد. زمنان باید فهمید ایشون واقعا کی هست و چی هست. اگر ماجرای افسردگی، چرا افسردگیشو معالجه نمیکنه؟ افسردگیش تبدیل میشه به یه موضوعی که زندگیشو به هم بریزه. اگر نه ماجرا افسردگی نیست، با هم توافق ندارید، موضوعا به این شدت
از من از خودکشی چند بار حرف زده بود. خب دیگه
right. نه یعنی خودکشی در حالتی که با شما مسئله داشت و اصولا راجب کل زندگیش.
نه راجب کل زندگی
نه. خب شما گیرید، اگر واقعا در ارتباط با شما نبوده و مسئله خودکشی مطرح بوده،
یعنی ال... موقعی خوبش با من
احتمال. خب دیگه بنابراین احتمالا خواهر و مادرم که مقدار علاقه دارن که شما تو این ازدواج بمونید، نگرانشون این است که کسی نخواتش و دلیل برگشتش هم این است که بهش میگن به هر حال این بهتر از بقیه است یا کمتر بدی، ولی به نظر من این دلیلی برای ازدواج نیست. من باز جمله رو تکرار میکنم، هر دوی شما رو آماده برای ازدواج نمیبینم، الانم نمیبینم، چرا سه به هفت ماه قبل. دوم احتمالاً به همم نمیخوری. سوم بعید میدونم به جایی برسه، ولی برای اینکه آدم با خاطر آسوده بتونه تصمیم بگیره و انتخابشو بکنه که اونقدرها پشیمانی نداشته باشه، حتما توصیه میکنم با یه دکتر روانشناس خوب تماس بگیرید. ایشون اومد چه بهتر، نیومد تنهایی، حداقل به نتیجه برسید که میتونید با هم بمونید یا نه، که خاطرتون آسوده باشه. این دفعه و همکنون انتخاب درست نمی کنید، نه انتخابی از سر تصور و توهم که به نظر من در آغازش بوده. من متاسفانه به پیام بارستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی لطف کردید، ممنونم.
باید شنگان عجمن با ما باشید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز و آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دوتا از زبده ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو همین امشب سه‌شنبه 22 ژانویه از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا خودشناسی و خودسازی رو فردا شب چهارشنبه 23 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون دارم که روز شنبه از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر خواهد بود. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 است. در این کنفرانس 4 تست و آزمونی به دوستان خواهم داد که نشون میده آیا در تولد تا 12 ماهگی آسیب دیدن یا نه، و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی هم خواهیم داشت. ولی از اونجایی که جا محدود است، اگر مایلید در این برنامه حتما شرکت کنید، لطفاً کارت ورودی خودتون رو از قبل در تورنتو از رادیو صدای ایران یا کتاب فروشی پگاه یا مراکز دیگر تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من 24 سالمه، حدود 2 سالی که اومدم کانادا برای مستر و الان من ترم 6م. من ترم 5 استادم رو عوض کردم به خاطر سکشوال هرسمنت و اینکه کار نمیکرد با من. یعنی من ترم 5 بودم ولی نه کامیتی داشتم نه ریسرچ هم رو شروع کردم، هیچ کاری نکرده بودم و یه مشکل سکشوال هرسمنت هم بود، واسه همین هیومن رایتس رفتم و از این آقا شکایت کردم. ولی الان بعد از 3 ماه که از این اتفاق میگذره و من یه استاد دیگه که خیلی خوبه تو دانشگاه پیدا کردم، ولی هنوزم یه عذاب وجدانی دارم که در حق این استاد بد کردم و آبروش رو تو دانشگاه بردم و نمیتونم با خودم کنار بیام که یعنی یه روز میگم که کار خوبی کردم، یه روز میگم نه کاش که فقط استادم رو عوض میکردم دیگه آبروش رو نمیبردم. این مشکل همش دارم هر روز با هم.
بذارید من کمی خوشحالم که به دو تا جنبه من شما توجه کردید و توجهتون جلب کنم. ببین، یکی مسئله قانونه و یکی مسئله عدالته. یعنی یه زمانی هست که یه کاری قانونی یا غیر قانونی است ولی میتونه عادلانه و منصفانه باشه یا نباشه. فرض ما بر این است که قانون بر مبنای عدالت تنظیم شده، یعنی عدالت به عنوان یه اصل، به عنوان یه اصل اخلاقی و راهنما بوده، قانون رو تو اون چارچوب گذاشته. اما وقتی شما به برخی از قوانین کشورهایی مثل کانادا یا امریکا که کمی من باش آشنا هستم نگاه میکنید، می‌بینید اینا رو بیشتر گروه‌های فشار به وجود آوردن. برخی از اوقات هم معنایی نداره. همین مثالی که شما فرض کنید می‌زنید، تقریباً بیشترین ازدواج‌ها تو محیط کار صورت می‌گیره و تو محیط‌های دانشگاهی، یعنی تو دوران دانشجویی. حالا یه سوالی مطرح است که آیا موضوع وقتی که بیشترین ازدواج‌ها اینجا هست، آدم‌ها در محیط کار و در محیط‌های علمی و دانشگاهی قراره به یک باره اگر زن و مرد هستن زنیت و مردیتشون فراموش کنن و اگر از کسی دیگه خوششون میاد وانمود کنن که اینجا یه مکانی است که نباید این کار کرد؟ متوجه هستم که مفهوم سکشوال هراسمنت استفاده از قدرت است و به همین جهت است که اگر مفهوم قدرتی واقعا مطرح نباشه و کسی نتونه تحمیل کنه وجود خودش رو، میتونه یه انتخاب احمقانه یا تصمیم غلطی باشه ولی وارد اون مرحله نمیشه. حالا من و شما که از خارج میایم، یه گرفتاریمون هست که با ملاک‌های زندگی میکنیم و چیزایی رو درست و غلط میدونیم که اینجا نیست و خیلی از اوقات که ما یه چیزی رو عادی میدونیم اینجا عادی نیست. حالا سوال من این است که واقعا یک، آیا اپروچ ایشون، برخورد ایشون با شما، خیلی نمیخوام توضیح برام بدید، واقعا به عنوان مخصوصا سکشوال، چون فرض کنید یه استادی از شما خوشش بیاد، فکر ازدواج با شما داره، اصلا کاری ندارم به این که این شما اصلا کجا قرار گرفتید، ولی لفظ سکشوال هراسمنت یه مقدار مسئله رابطه جنسیه، بحث در این نیست. به هر حال که شما میگید یه درصد بالایی از استادا با شاگرداشون ازدواج میکنن، سوال من این است که اولا واقعا این سکشوال بود و واقعا یه مسئله جدی نگران کننده بود، و دوم آیا از قدرتش به خاطر حقوق و مزایایی که در ارتباط با شما داشت احتمالاً استفاده کرده بود یا استفاده میکرد، یا اینکه یه مردیست از یه زنی خوشش آمد؟ چون ممکن بود شما توی مهمونی هم پیش ببرید همین آدم شما رو میدید و از شما خوشش میامد. خودتون این رو چجوری میبینید؟ چون اونه که بحث واقعا ماجرای سکشوال هراسمنت رو مطرح میکنه. چون گفتم من با بحث قانونیش کاری ندارم، من بحث عادلانه و منصفانه و انسانیش رو میگم. جان،
خب از قدرتش استفاده میکرد، چون میتینگای ما بیشتر ویکند بود و من میگفتم ویکند خب با خواهرم میخوام برم خونه خواهرم، یا ویکند مشکل دارم کسی تو دانشگاه نیست، ولی میگفت من در طول هفته هیچ وقتی ندارم و ویکند بیا. و آخرین ویکند که من رفتم به من گفت که بریم کافی شاپ نزدیک دانشگاه. بعد دیگه رفتیم کافی شاپ نزدیک دانشگاه و خیلی نزدیک من نشسته بود، خیلی به من دست میزد و فکر نکنید تو میتینگ ما کاری انجام میدادیم، یعنی فقط واسه اینکه وقتش رو بگذرونه. چون که این من موقع که میام اینجا استاد من با یه خانمی آشنا میشه تو مصر، استاد من مصریه و میره مصر با این خانم ازدواج میکنه و برمیگرده، ولی این خانم نمیاد اینجا. بعد از یعنی من ترم 3 بودم دیگه طلاق میگیره از این خانم و از اون به بعد بود که رابطه ما خیلی اصلا از شاگرد استادی خارج شده. یعنی هر کی ما رو میدید فکر میکرد دو تا همکار خیلی صمیمی و اینطوری واقعا نبود. یعنی من به خاطر اینکه خب پروژه رو با من پیش ببره یا ریسرچ هم پیش بره که مسترم رو بگیرم، خب مجبور بودم که میگه بریم اونجا با هم میتینگ بذاریم برم. یعنی بیشتر میتینگ ما کافی شاپ بود، یعنی تو محیط دانشگاه نبود.
حالا اگر شاگرد مردی بود یا زن دیگری بودم فکر کن این کار میکرد یا فقط به شما این نظر رو داشت؟ چون بینید برخی از اوقات مثلا فرض کنین این که میگید شنبه و یه شنبه، ای بس و اصلا این آدم اگر 4 تا دانشجوی مردم میداشت قرار رو باشون شنبه یه شنبه میذاشت. یعنی حالا به دلایلی نمیخوام بگم درست یا غلط، ولی یه زمانی هست که نه عمدن میگذاشت برای که اینجا تنها باشه، خالی باشه. بعدم وقتی شما میگیرید کافی شاپ، میبینید برای کانادا و امریکایی معنایی نداره، مگر اینکه
معنایی نداره. ولی شنبه میتینگ، یعنی شنبه گذاشتی که وقت نداری، بعد دوباره تو یه کافی شاپ نزدیک دانشگاه میذاری، خب هم وقت خودت داره هدر میده، هم وقت من که تا اون مسیر بریم با همدیگه میتینگ بذاریم، بعد تو منو برسون، بعد منو میرسون خونه، منو برسونی خونه یه میتینگ گذاشتی. حالا من میدم در طول هفته وقت داره.
حالا نه اونو متوجه هستم. حالا فکر میکنید که بریم سراغ چون حدسی میزنیم ولی اشکال نه، انگیزه و هدف این آدم فکر کنید چه بود؟ آیا انگیزه و هدفش یه رابطه با شما بود؟ آیا انگیزه و هدفش این بود که ایام خوب و خوشی چون به هر حال خانمی بودید دوست داشت خوشش میومد، یا مثلا تا فرض کنید فکر ازدواج با شما رو میکرد؟ مثال دارم میگم. چند سالشه ایشون؟
37 سال.
خب بس حالا نمیخورد ولی با توجه به زمینه شرقی یه مقدار بود. خودتون فکر می‌کنید واقعا اگر بخواید چه درصدی، چون به هر حال یه نگاه علمی داره، چه درصدی به یه رابطه عادی معمولی خب از یه کسی خوشم میاد بذار باش باشم بود، رابطه جنسی بود یا ممکنه اون جدی‌تر هم به شما فکر بکنه؟ ترکیبش چه جوری؟
من رابطه معمولی بود، یعنی فکر نکنم جنسی بود، یعنی دست می‌زد به من، منم خوشم نمیاد که به من دست میزنه، ولی نه رابطه جنسی اونطوری نبود.
خب مثلا اگر شما خوشتون میامدی که اون حتی اگر هیچی هم نمیگفتید احساس میکرده بهتر این کارو بکنه. حالا چرا یک مرتبه از توش داستان سکچوال هراسمنت در اومد؟
چون من به فکر این که استادم رو عوض کنم افتادم و من رفتم هیومن رایتس ماجرامو بگم که من میخوام استادم رو عوض کنم، به دلیل این که این آقا زیاد پروفشنال رفتار نمیکنه. واقعا همین قضیه بود، یعنی هر کی ما رو تو دانشگاه میدید فکر می‌کرد که ماها با همیم. یعنی این تمام ایمیلایی که به من میزد مای دیر بود، حتی من یه ایمیل رو نمی‌تونستم فوروارد کنم به یه استاد دیگه چون این اسم مای دیر رو زده بود توش. یعنی این مشکلات داشتم تو.
نه به شما که نمیگفت، نه اگر بهش میگفتید این ایمیلی که فرستاد من برای فلان استاد بفرستم نگران میشد یا نمیشد؟ چون هم واقعا شما متوجه نیستید ممکن این براش عادی باشه، فکرام بکنه اشکالی نداره. چون ببینید این آدم که نمیتونست تو ایمیل به شما حرفی بزنه که از نظر مقررات دانشگاه مسئله و مشکل به وجود میاره و ضمناً چون همطور گفتید اگر ایمیل رو شما فوروارد میکردید به یک کسی دیگه اون متوجه میشد که این کار غلط چیه. فکر نمیکنید که واقعاً این آدم از سر یه ذره سادگی یا خیلی هیجان زدگی و مشکلاتی که از نظر روانی یا ارتباطی تو خانواده داشت، مثلا حالا که شما یه جمله گفتید که خیلی تعجب منو برانگیخت که احتمالاً نظر سکشوالی هم به شما نداشت، یه آدمی که واقعا نظری نداشته بر اساس تعریف قانونی متاسفانه بشه سکشوال هرسمنت. چون ببینید این مراکز قانونی یا دانشگاه ها مثلا یا یه مؤسسه چون میدونه که اگر گرفتار این مشکلات بشه برخ از وقت صدها هزار ای بسا میلیون ها دلار باید خسارت بده، رحم نمی کنه. یعنی با شدت عمل با موضوع برخورد میکنه. این درست مثل این است که فرض رو بر این بگیریم چونه کسی تون رفت ممکنه بزنه کسی رو بکشه بگیم تو قاتلی. یعنی برخی از اوقات واقعا قوانین تا این اندازه بیرحمه. حالا سوال من از شما اینه که اگر واقعا این گونه که شما دارید توصیف میکنید هست، چون میرسم به یه نتیجه، شاید واقعا این موضوع رو نشه بر اساس تعریف من و شما و عادلانه و منصفانه به سکشوال هراسمنت گذاشت. میشه گفت یه آدمی که رعایت نمیکنه یا آدمی که حتی به اصطلاح حالا فارسی ما پا پر رو میکنه خر برش داشته یا هر چیزی از این قبیل، ولی نه دیگه بریم در مرز سکشوال هراسمنت. حالا سوال من از شما این است که وقتی که شما اونجا رفتید برای تغییر استاد، اگر به همون مطالب خودتون قناعت میکردید و بسنده میکردید، این جا به جایی صورت نمیگرفت؟
خب آخه پرونده تر، یعنی موقعی من موضوعمو گفتم و کارم نکرده بود پرونده ترکیش شد و تو اون پرونده همه چی رو نوشتم، اصلا همین اصلا پرونده رفت سمت سکشوال هراسمنت، یعنی من اصلا اولش برای این موضوع نرفتم.
خب حالا بیرستم چون یه نتیجه بخوام گم پیش. دوم که ایشون وقتی که در جواب رسید، اگر فرصتی برای صحبت با شما پیدا کرد یا از طریق وکیلی یا هر کسی به شما حرف زد، آیا واقعا از جوابش یا حرفش شما متوجه نشدید که اون هم غافلگیر شده؟
خیلی غافلگیر شد، چون که یعنی خب بالاخره میتینگا بوده بین هیومن رایتس و استاد من، چون که خب استاد من دوست خواهر و همسر خواهرم بود و اینا خیلی به هم دیگه نزدیک بودن و خب این ماجرا باعث شد که خب یعنی بیشتر خواهر و همسر خواهرم گفتن که برو هیومن رایتس، این دیگه خط قرمز رو رد کرده. مثلا یکی از چیزایی که عجیب بود این بود که به من گفت که نصف شب با هم دیگه بریم فرودگاه که من شاگرد جدیدمو بیارم. و من گفتم که خب اصلا من با اینکه تنها زندگی میکنم ولی توی یه خانواده بزرگ شدم که قوانین دارم و من ساعت 7 باید خونه باشم. و گفت از ساعت 7 میری خونه میگیری شیرتو میخوری میگیری میخوابی. یه مقدار
البته بازی گوشی کرده، اونو نمیخوام نفیش کنم برای که به نظر میسه، ولی یه ذره ماجرا چیزی. حالا مجازاتی که براش قائل شدن چی بود؟ اخراجش کردن؟
نه اخراجش نمی کنن. امکان داره که تو یعنی مطمئنن تو پروندهش 2 سال میمونه و اگه دوباره یه ماجرا دیگه پیش بیاد امکان اخراجش هست، ولی فقط 2 سال تو پروندهش میمونه. یه مقدار خب همه دین انجینیرینگ و دین گرادویت استادیز و همه اینا هم دیگه از این ماجرا خبر دارن.
حالا چند اندازه واقعا فکر کنیم، مخصوصا چه آقایون و چه خانمای استاد، چون در این باره من میدونم الان دوستان شنوندم که میشنون بلافت زن و مردی راه میفته متاسفانه با این مسئله آشنا، چقدر فکر میکنید واقعا اون مجموعه که شنیدن فکر کردن این خبرا نبوده بی خودی بزرگ شده، یا فکر کردن نه این خبر بوده خیلی هم جدی بوده؟ فکر کنید روی استادا، چه زن و چه مرد، و یا مسئولین دانشگاهی که در جریان دانشگاه در جریان بودن، فکر کنید بیشتر حق و سهم به شما دادن یا به او، یا کجا ایستادن؟ البته در تعریف سکشوال هراسمنت، ولی اینکه کار درستی نبوده که نبوده، اون که حتماً ایشون رو مسئول انتخاب غلطش حداقل یا اشتباهش در قضاوتش حتما می‌کردن. ولی فکر کنید
متأسفانه همه موافق منن، یعنی من اون اوایلش هم همین گفتم کار درستی یا نه، ولی خیلیا یعنی دینه گرادویت استادیز واسه من گریه کرد، گفت که نه تو از یه کشور دیگه اومدی و این آقا نباید به تو بی احترامی میکرده و خیلی کمک هم کرد که این ماجرا رو پیش ببرم.
ولی فکر نمی کنید که مخالفت و دشمنی و اشکالی بین این دوتا بود؟ استاد چیه؟ تخصصش چیه؟
اندستریال انجینیرینگ.
شما فکر میکنید که اگر با مسئولین مدرسه صحبتی بکنید، نه اینکه نظرتون عوض کاری دیگر این که شکایتتون رو پس بگیرید، ولی حرفتون این باشه که من واقعا فکر میکنم شاید اینتنشن این آدم یا انگیزه و موتیویشن این آدم در چارچوبی نبوده که تعریف قانونی مسئله است، و در نتیجه من فکر میکنم که من به هدفم رسیدم، من به عنوان شخصی شکایتی شکوهی ندارم، حتی اگرم اونا فکر کنم فرقی در ماجرا نمیکنه، یه نامه تو این زمینه بنویسید به او بدید، برای اینکه من یه مقدار با این که آدم بی دلیل، ببینید یه دلیلی که آدمای بسیاری از جمله من با مجازات اعدام مخالفن این است که حتی یه نفرم بیگناه به دار کشیده بشه میارزه، که ما حتی اگر مجازات اعدام رو درست میدونیم، که من اصلا نمیدونم، حالا امیدوارم یه روز بحثش رو بتونم بکنم.
نه منم همینطور.
بنابراین من چرا فکر نمی‌کنید که اگر حرفی خودتون بزنید، حتی با همون هیومن ریسورس گفتگوی داشته باشید، بگید من این احساسمه، این حالمه، من اشکالی توش نمیبینم، فکر میکنید؟ البته کار غلط بوده، بد بوده، همم پذیرفتن، ولی من متاسفانه برخی از وقت توی محیطای دانشگاهی و یا هر جای محیط کار به اندازه کافی آدم گرفتار بیمار همه جا پیدا میشن که از فرصتها علیه دیگران استفاده میکنن یا ملاکایی برای خودشون دارن، اونم مثلا تو دیپارتمانایی مثل شما، یه مقدار دیپارتمانهای سفت و سخت و ریجیدی هستن. بعدم خب همون استدلالی که اون دین دانشکدتون کرده خودش از جای گفتگو داره، خبر نداره ما از اینا یه ذره زرنگ تریم. آفرین. چی فکر میکنید عزیز؟ بعدم وقتی من تعجب از خواهر شما و شوهر خواهر میکنم که به جایی که او رو کمکش کنن که ماجرا رو تمومش کنه، بی خودی به شما گفتن بی برو اونجا، چون واقعا میتونه زندگیش رو نابود کنه و به هم بریزه. تو امریکا به نظر من یه ذره جدیتر از کاناداست، در حدی که من میدونم، نمیدونم تا چه حد تحقیق اونا جواب داده، ولی در حدی که من میدونم اگر به عنوان سکشوال هراسمنت و یه نوع محکومیتی روش گذاشته باشن، بعیده بتونه اصلا اونجا بمونه و وارد یه مرحله دیگه میشه. ولی نمیخوام بحث حقوقی بکنم برای که نمیدونم. اینه که من فکر کنم اگر برای خود راحت باشید یه ذره فکر کنید و اگر دلتون خواست یه مشورتی بکنید، البته با وکیلم باید یه صحبت بکنید که گرفتاری براتون پیدا نشه یا به صورتی باشه که نشه، ولی حداقل حالا اگر میشه کاری کرد که جنبه جبرانی برای او داشته باشه انجام بدید تا بتونید خودتون هم ذره آزاد و راحت باشید. به هر حال خوشحالم از حسن‌نیتتون، متاسفم از اینکه شاید میشد اینو یه جور دیگه حل کرد، برای که آدم‌ها به صرف اینکه از کسی خوششون میاد قرار نیست که به عنوان مجرم و جنایتکار به حساب بیان. این یک گرفتاری است که متاسفانه ما با این قواعد ضد قوانین ضد و نقیزمون داریم. به هر حال هر چه خودتون میدونید، من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنون از وقتتون.
خواهش می‌کنم.
لطف کردین. خداحافظ.
شنگون ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
قابل توجه علاقه‌مندان فرش‌های نفیس ایرانی، یونیورسال راگ در شهر ایرواین بعد از 20 سال فعالیت و خوشنامی درهای خود را برای همیشه می‌بندد و به همین دلیل کلیه موجودی کم نظیر قالی‌های ایرانی از تبریز، اصفهان، کاشان، نائین و قالی‌های دست‌باف از تمام نقاط مختلف جهان باید فروخته شود. یونیورسال راگ در شهر ایرواین، 949-341-09-929-341-09-29. از این موقعیت استثنایی برای خرید فرش مورد علاقه‌تان با قیمتی غیر قابل رقابت استفاده کنید. یونیورسال راگ در شهر ایرواین، 8775 ریسرچ درایو. تلفن 949-341-09-29 949-341-09-29. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب میکنم. احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران میتواند 10 برابر بیش از درآمدهای نفتی خود را از طریق اختراعات مؤسسات علمی و دانشگاهی کشور به دست آورد. به گزارش شبکه خبری ABC و به نقل از منابع خبری در ایران، احمدی نژاد که در سفر به همدان با گروهی از ساکنان این شهر سخن میگفت اضافه کرد تحریم صنایع نفتی ایران از سوی جهان غرب اثر منفی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت. به گزارش شبکه ABC دولت ایران در ماه‌های اخیر به دلیل گسترش تحریم‌ها بیش از 45% از درآمدهای نفتی خود را از دست داده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان کمیسیونی را مسئول بررسی احتمال شکنجه در زندان‌های افغانستان می‌کند. سازمان ملل متحد روز یکشنبه گذشته تحقیقی را منتشر کرد که بر اساس آن در زندان‌های افغانستان علی‌رغم اعلام اصلاحات هنوز شکنجه زندانیان ادامه دارد. کاخ ریاست جمهوری افغانستان امروز در این باره اعلام کرد اعضای کمیسیون بررسی شکنجه در زندان‌های افغانستان شامل نمایندگان دولت این کشور و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد خواهند بود و قرار است این کمیسیون پس از 2 هفته تحقیق نتایج بررسی‌های خود را به حامد کرزای گزارش دهد. در شهر هیوستن ایالت تگزاس امروز مشاجره و درگیری میان 2 نفر در محوطه خوابگاه دانشجویی کالج لانستار منجر به تیراندازی و در نهایت زخمی شدن 3 نفر گردید. بر اساس گزارش‌ها وضعیت 2 نفر از زخمی شدگان این حادثه در بیمارستان وخیم اعلام شده و از شرایط شخص مجروح سوم گزارشی منتشر نشده است. در رابطه با این تیراندازی 2 نفر دستگیر شده و تحت بازداشت پلیس قرار گرفتند. این تیراندازی در اوج اقدامات دولت پرزیدنت اوباما برای مبارزه با خشونت‌های مسلحانه و محدود کردن دسترسی به متقاضیان خرید اسلحه صورت می‌گیرد. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس‌آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 79، در منطقه ولی 74 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 76 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس‌آنجلس به 52 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش.
من با مطالعه که روی روانشناسی کردم و به فرمایش شما گوش کردم روی فکر و اینا، متوجه شدم که 2 مورد راجع به خودم تونستم تحقیق کنم که اینا در عامل های شاید اذیت های من بوده. به مثال به خودم پیش این که خود ناباوری هست، مثلا این ممکنه لطف کنید بذار راجع به این مورد توضیحات بدید. و این که ارزش به خود، خود ناباوری به این شکل که بیشتر دوستانم بهم گفتن که اگه خود باور بیشتر داشتی بهتر میتونستی تصمیمات رو بگیری. توی انتخابا و تصمیمات این مقدار نامطمئنی میکنم و سخت و دیر تصمیم میگیرم. و اون مورد ارزش رو به خودم که مثلا توی زندگی برای خودم اونجوری که باید خرج کنم و برای خودم فراهم کنم و زندگی رو درست کنم نمیکنم و سخت گیری میکنم با خودم. حال برنامه‌ریزی مختلف این نمودارش هست. این 2 مورد فکرم یه ویشت سرکلی درست کردم، یه دایره که همدیگر رو حساب چیز میکنن و سوق میدن، باعث بخیر مشکلاتی شده برام که خواستم این ممکنه
بسید. ببینید عزیز، نگاه و نظری که به خودتون میکنید به هم مرتبطند ولی میشه تفکیک کرد، چون اصطلاحاتی که به کار برده میشه اصطلاحات شما نیست. شاید فرض کنید مورد اول به اعتماد به نفس سلف کانفیدنس مرتبطه، دومی به سلف استیم حرمت نفس، و سومین مسئله که توی سلف استیم پیدا میشه برخی از اوقات حتی یه مقدار خصیصی در ارتباط با خود خودش رو میتونه نشون بده، بنابراین بیشتر به اونجا مرتبطه. حالا به جای اینکه مخلوطش کنید، برای که میخوام از نگاهی که خودتون به خودتون میکنید صحبت کردم، هر کدوم شو که نه موضوعی که من گفتم، هر کدوم از اونایی که شما دلتون میخواد انتخاب کنید، من تو همون زمینه ببینم که بدونی که مرتبطش کنم حالا به اعتماد به نفس و نفس جاست، نمیخوام بحث اونو بکنم، بتونم یه توضیح بدم. فرض کنید مورد اولش اشارتون به چی بود که به اعتماد به نفس میخورد؟
که البته اعتماد به نفس بعضی میگن زیادی اعتماد به نفس، ولی خب اون خود ناباوری.
نه نرید اونجا، نه خود ناباوری به چی؟ خود نه سب کنید، همچون بیستید. خود ناباوری به چی؟ به دانایی و توانایی و مهارتتون دیگه. یعنی من یعنی ناباورم به دانایی که دارم، فکر کنم اینقدر نمیدونم، به توانایی که دارم فکر کنم اینقدر نمیتونم، به مهارت دارم فکر کنم نمیکنم. آیا نظرتون اینه؟
بله این نیستش. نه خب
شاید
اون مورد اون
که
رو
اعتراض
عرضه به خودش.
نه اون بر یه بحثی است، مخروجش نکنید، سر همین بمونید. نه ببینید، یکی از گرفتاری‌ها چون تو صحبتاتون دیدم شما به دلیل اینکه شاید مثلا با این موضوع‌ها به گونه پراکنده آشنا شدید، ما هم مخلوطش میکنید. اون موقع است که گرفتاری است. بذارید تفکیکش کنیم میشه فهمید. من خیلی از اوقات دوستانی لوس کردم اومدن تو دفتر من نشستن گفتن یه مشکل دارم و هیچ کس نتونسته حل کنه. بعد وقتی مشکل رو گفتن من فقط ازشون خواستم تفکیکش کنم، بعد دیدم یه جوری من نگاه میکنن که ما اصلا مشکل نداریم، هر پنج تایی که رو همش ریخته میشه. حالا بیاید بریم سراغ اولی، این داستان خود باوری رو خود شما برای من توصیف کنید، چجوری حس و احساس میکنید، بهش برچسب نزنید، به دوستان و دیگران هم کاری نداشتید، خودتون به من بگید چجوری میفهمیدش.
مثلا اینطور که ممکن توی ذهنم یه پروژه مثلا فکر میکنم که خیلی میتونه موثر باشه، پروژه کاری، حالا باعث مثلا یه نوآوری میتونه باشه، حتی خدمت به جامعه باشه، ولی از اینکه خودم اینو بگیرم پیش ببرم نمیبرم، ترجیح میدم یا بقیه رو این باز کنم که بعدم باز به مشکل دیگه ممکنه بخوره، چون حالا اصلا انجام نشه یا اگه انجام بشه اونم با ایده بردارم فرار کنم برن و اینجور بوده شده. این خود ناباوری به خودم اعتماد میکردم یا خودم رو خودم حساب میکردم، خب خیلی جور دیگه.
دقیقاً ببینید عزیز، بذارید حالا بگم چرا به مسئله اعتماد به نفس مرتبطه. اعتماد به نفس یعنی باور من، عقیده من، نظر من راجع به خودم درباره این که چقدر میدونم و چقدر میتونم. و به همجاست که اعتماد به نفس مثبت اینه که من میدونم و میتونم، اعتماد به نفس منفی اینه که من نمیدونم و نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم. همراه با این وقتی که استراب توش گره میخوره موضوع شما میشه، یعنی من اولا خودم رو به گونه ارزیابی میکنم کمتر و پایینتر، و دوم به این خاطر که اگر دیگری بود شاید من بهش اجازه میدادم تنها بره، چون خودم رو کمتر ارزیابی میکنم و ضمناً چون نگران هستم و ضمناً چون یاد گرفتم این راه ها رو تنها نرم، برای که خود تنها رفتن من رو به یک اعتبار نگران و وحشت زده میکنه، خب صبر میکنم با بقیه برم. بنابراین مورد اول به نظر من بیشتر به موضوع اعتماد به نفس مرتبطه. دومی که اشاره میکنید به ارزش خود، ارزش خود به اینجا میرسه که دیگران یک کمی حالا یا یه ذره از من مهمترن، بهترن، برترن، و این ماجرای سلف استیمه، یعنی موضوع بهتری و برتری و بالاتری و پایینتری است. یعنی وقت اونا مهمه، وقت من اونقدر شاید مهم نباشه، چون من میتونم حالا یه جوری جبران کنم. کار اونا مهمه، کار من نه، برای که خب این کاری است من سالها کردم، یاد گرفتم دیگه، خیلی همچین مشکلی هم نداره، ممکنه به نظر دیگران مشکل بیاد ولی اینقدر نیست واقعیت، چون من میدونم. یعنی شما اهمیت و ارزش و اعتبار کار خودتون رو کمتر از دیگران میبینید، و اینم برمیگرده به موضوع در تعریف دقیقش سلف استیم، حرمت نفس، که اساسش اینه که من نه اونقدر خوبم، نه اونقدر خواستنی و دوست داشتنی ام، ضمناً از اون چی که هستم یه مقداری میتونم چون کم دارم خجالت بکشم، و یه نگرانی هم از قضاوت و نظر و برخورد و برداشت با دیگران دارم، و این مجموعه ماجرایی است که میره تو چارچوب معمولا سلف استیم. برای اینکه حتی این دل مشغولی به اینکه من از دیگران بهترم یا برترم یا بالاتر یا پایینترم نشانه گرفتاریه. یعنی ما اصلا قرار نیست اینو بفهمیم. یعنی شما قرار نیست وقتی وارد مهمونی میشید به این نتیجه برسید که من از بقیه کوتاه‌ترم یا بلندترم، جوان‌ترم یا پیرترم، شیک‌ترم یا لباس نامناسب پوشیدم، احتمالاً دیگران فرض کنید که عرق بیشتری میخورن تا من، چون ببینید به مجردی که این اصلا فکر و یا حس و احساس به ذهن من بیاد من دوچار اشکال میشم. یعنی آدم ها قراره برند و در جایی که کاری که باید بکنن بکنن بیان بیرون. درست پس که شما وقتی سوار فریوی تو فریوی میشه سوار اتومبیل هستید، شما کوشش کنید رانندگی رو درست بکنید دیگه، با اینکه ماشینای دیگه کی چقدر پول برای ماشینش داده، کی ماشینش رنگش قشنگه یا نیست که کاری ندارید. اگه داشته باشید خیلی با آدم گرفتاری باشید. خب این ماجرای فریوی به این دلیل مطرحه که من در اونجا فکر میکنم دیگران به من ارتباطی ندارن، من کاری با اونا ندارم، فرقی نمیکنه. من قراره به مهمونیم که میرم اینجوری باشم، من قراره تو محیط کارم هم تا حدود این گونه باشم، ولی اگر قرار شد دائما وقتی وارد محیط کارم میشم یا توی مهمونی میرم دائما فکر کنم که کی بیشتر از من میدونه یا کی بیشتر از من حرف زد یا کی توجه رو جلب کرد یا کی توجه رو جلب نکرد، کی از من جواهرات بیشتر یا کمتری داره، من از پا در میام. چون اگر بهتر و بیشتر از اونا داشته باشم هم نگرانم میکنه، هم باید همیشه این برتری رو حفظ کنم و این خودم میدونم کار مشکلی بوده، پس چه کنم؟ اگرم خودمو کمتر بدونم که این احساس بد من اذیت کنه، برام این فرقی نمیکنه، همینقدر که من درگیر این مقایسه شدم کارم تمومه. و به همین جهت است که مشکلی که شما دارید بهش اشاره میکنید از نظر من مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفسه و نتیجه آسیب 3 سال اول زندگی است، یعنی برمیگره به 14 ماه اول و 14 تا 36 ماهگی، و این اون موضوعی است که اونجا گره خورده. با خودش چی میاره؟ برای که فقط به عنوان کلی خدمت عرض کنم، اطمینان کمتر به خود و دیگران، یه مقدار ناامید بودن، یه مقدار منفی بودن، یه مقدار بدبین بودن، پشت کار نداشتن مگر اون زمانی که به صورت استراب و وسواس در بیاد، یه مقداری نگران بودن، در این حال زمینه برای غمگین بودن، برای خشمگین بودن، برای یه مقدار خسیس بودن، یه مقدار بعضی از اوقات کل شقلی و لجبازی در آوردن، یه مقدار دقیق و مرتب و منظم و تمیز و پاک و پاکیزه و گول اورینتد و دیتیل اورینتد بودن، میرسه به مرحله یه مقدار شک و سوءظن درباره یه مقدار چیزایی که فرقی نمیکنه ضرورتی داشتن. برخی از اوقات یه زمینه پیدا میکنه برای واقعا دشمنی ها و کینه ها رو فراموش نکردن، و اینا همه مال تولد تا 3 سالگیه. یعنی من هر وقت توی آدم 40-50 ساله اینا رو ببینم حکم میکنم و نظرم این است که احتمالاً بیش از 60-70-80-90 درصدش مال 3 سال اول، هر کدوم از اینا که پیدا بشه. بنابراین چون اونجاست که ما اون شکل و فرم رو میگیریم، درست مثل این که الان شما که با من حرف میزنید من به این نتیجه میرسم که شما توی خانواده ایرانی بزرگ شدید، برای که لهجه‌ای ندارید، در حالی که اگر شما در 20 سالگی فارسی یاد گرفته بودید کاملاً معلوم بود. این ماجرا هم دقیقاً اینه، یعنی حرفایی که شما من زدید به من پیام اعتماد به نفس و حرمت نفس میده بیش از هر چیز دیگه. البته معناش این نیست که چیزای دیگه نیست، به نظر من آدم مضطرب و نگرانی میتونید باشید، یعنی اونم به این ماجرا به صورت یه چیزی اضافه آمده، با خودش میتونه یه مقدار غم و اندوه بیاره و یه مقدار اون شور و شوق و شادی و هیجان زندگی رو با توجه به فرصت و امکاناتی دارید از شما بگیره.
این دقیقاً دست خوشین روی مثلا حالا این درمانش رو بخور برای اصلاحش چیکار
کنم؟ ببینید ما سه سال اول دسترسی ما به اون ریشه کمه و یا مشکله، ما میایم با اون چیزی که الان خودش رو نشون داده میجنگیم. یعنی فرض بفرمایید از نظر من 3 سال اول تقریبا 20-21 مشکل جدی روانی ما رو میتونه به وجود بیاره. حالا با هر کدوم از اینا که روبرو بودیم برخورد درست میکنیم. فرض بفرمایید همین نگاهی که من در این زمینه دارم که من اونقدرها نمیدونم و نمیتونم، اولا کوشش کنم این ارزیابی قضاوت به دیگران واگذارم، دوم اگر یه ملاکایی هست خودم اندازه میگیرم، سوم هر چه هست رو میپذیرم. چون مهم نیست که من کلاس اولم یا چهارمم یا دهم، مهم اینه که من تو کلاسم. چون اگر قرار باشه هی این مقایسه ها در ذهن من باشه، خب برای من کلاس اولی خیلی آبروریزیه، چهارمی باز یه ذره بهتر، دهمی خیلی خوبه، در حالی که در تحلیل نهایی هیچ معنایی نداره. یکی کلاس اوله به دلیل سنش، که چهارمی که دهمه و تموم شده رفت. آدمای کلاس دهمی هم یه روز کلاس اول و چهارم بودن، یک و چهارمی هم حتما یه روزی اگر زنده بمانن به دهم میرسن. پس ما با هم تفاوتی نداریم. یعنی یه گفتگویی که برخی از اوقات از نظر ذهنی مطرحه، یا مثلا فرض کنین که شما خوب نیستید، نه من یه انسان ناقصی هم مثل همه آدما، درسته که با هم تفاوت داریم، اما ماجرایی نیست که بقیه خوبن من بدم یا من به اندازه دیگران خوب نیستم. همچین ذهنیتی ناشی از برداشت من در کودکی است که من به اینجا رسیدم که من بدم. یا فرض کنید درباره این که برای خودتون خرج نمی‌کنید، برای دیگران شاید خرج می‌کنید. خب شما نگاه کنید ببینید اصولاً شما در طول زندگیتون ماجرای پول و خرج کردن چه جایی داشته. شما اگر در یه خانواده محروم بودید، شما اگر در یه خانواده نگران بودید، شما اگر در یه خانواده خسیس بودید، شما اگر یه جایی بودید که پدر مادر شما وضعشون خوب بوده ولی پول اونقدر به شما نمیدادن، یا مادر و پدر با هم اشکال و اختلاف در پول داشتن، یا اگر به شما پولی میدادن منت بسیار میگذاشتند و خجالتتون میدادن، یا وقتی خودتون رو مقایسه میکردید با بچهای دور و بر میدید اونقدرها شما به تو پول نمیدن، خب اینا از اونجا میاد. یا شمایی که بس جان
بله
خب اینا اون چیزایی است که باید دونه دونه شو شکافت و شناخت عزیز. یعنی برای این کار شما احتیاج به یه کسی دارید که با شما یه مقدار کار کنه، چون آدم باهوش و آگاهی هستید، همه رو به راحتی میگیرید. یعنی درست مثل آدمی است که رانندگی بلده، حالا از خونش تو اداره شو بهش آدرس میدید، یا یه دفعه میرید تو میاد یاد میگیره دیگه، یه گمره میشه تو یه شهر بزرگ. معناش نیست که شهر رو میدونه، ولی راهش رو میتونه پیدا کنه یا راهش رو بلده. به همین جد است که آنچه که شما میگید به نظر من بیشتر اعتماد به نفس سرمند هست. تو این زمینه کتاب هست، مطلب هست، میتونید مراجعه کنید یا میتونید با یه کسی کار کنید، برای اینکه برای با تیکه تیکش بکنید تا به صورتی که مخلوطش کردید و رو هم ریختید هیچ کس سر در نمیاره. حالا اگر حرف خاصی دارید باید صبر کنید چون پیام ها اومده، اگر نه خداحافظی کنم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
در لمکده کشکول شما زیباترین ساعت را با صرف چای دبش، بستنی کشکول مشدی، پر از پسته و خامه، آشرشته داغ، پیش غذاهای ایرانی، بازی ورق و تخت نرد و موزیک دلچسب همراه با قلیان سپری خواهید کرد. لمکده کشکول در طول هفته از 6 بعد از ظهر تا 2 بامداد با جمعه ها و شنبه ها تا 3 بامداد در خدمت شماست. 21795 وینترا بولوار، وارنر پلازا، شهر وودلند هیلز، روبروی رستوران شیرین. 818-668-4734.
دکتر رضا ترشیدی با سالها تجربه در بکارگیری جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلینگ و رادیس در آمریکا، اروپا و خاوردور. دکتر رضا ترشیدی به مناسبت ایام آخر سال تخفیف ویژه برای بوتاکس و رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمنلا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتماً با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام، من شهیاد یادگاری، مدیر عامل فروش Audi Beverly Hills و همکارانم پذیرای همه شما دوستان هستیم برای خدمات فروش و سرویس های لازم. الان بهترین زمان برای خرید Audi می باشد. مجموعه ای از محبوب ترین مدل های Audi مانند A4 یا A6 با بهترین قیمت، پایین ترین قسط و پیش پرداخت. توجه کنید، سرویس مخصوص صاحبان اودی در بیورلی هیلز شامل ولی پارکینگ مجانی و اتومبیل‌های لونر رایگان در زمان تعمیر، شستن اودی شما و همچنین سرویس رفت و برگشت به مراکز خرید مورد علاقه شما. بیایید و از نزدیک ببینید که به چه دلیلی ما یکی از موفق‌ترین مراکز اودی در آمریکا شدیم.
Call us at 424-281-5600. Visit us at audibeverlyhills.com or drive over to Wilshire west of Robertson.
Audi Beverly Hills. Experience the Fletcher Jones difference.
You must be your fairy godmother.
In the classic fairy tale, Cinderella's dream comes true because the glass slipper fits.
It fits.
In our world, the right fit can be just as important.
Good heavens, child. You can't go in there.
Especially when it comes to car seats. Always choose a car seat that's the right fit for your child's age and size.
Oh, that does make a difference.
To make sure your little pumpkin gets there safely every time.
Happy New Year. Thank you.
Remember, you're responsible for protecting your children. Their happily ever afters are in your hands. For even more information about choosing the right car seat, visit safercar.gov/the right seat. This message has been brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
خوشحالم دکتر. قبل از همیشه واقعا تشکر میکنم ازتون بابت این کمک هایی که به شخصا من میشه و اینکه جامعه ایرانی از صحبتاتون و اجرای کردین. مورد اون خواستم خیلیتون سوال پرسن بود که من راجع به این مسئله حالا حرمت نفس، ترس، خجالت، این احساس هایی که فهمی هم اتمنن حالا اینجوری بگیم و اینکه شاید بیماری نفسانی به اسم حسادت یا هرس اینا تقریکم راجب شاکراها، حالا به فارسیش خازنهای بدن میشه، یه تحقیق شده بود که اینا مربوط به اینکه هفت شاکرایی که تو بدن هست هر کدوم از این مشکلات مربوط هم به
نه بدن عزیز، نه عزیزم، نه عزیزم، نه اینا یه بازی ها و دکونای عجیب و غریب مربوط به خودش، یعنی چی مسائلش؟ شما همه بدن به همه چیز مرتبطه، شما دکتر نبضتون رو میگیره خبر میشه، بازوتون رو میگیرن گردش خون رو مشخص میکنن، ولی شما بیاد یه علمی رو که اسمش علمیست که روانشناسی است و با مغز و اعصاب کار داره رو چیز کنید، بعد بیاد دنبال اینکه یه چیزایی باز کنید که این به اون مرتبطه، اون مثلا این حسادت جاش اونجاست، بعد حتی لغتی که به کار بردید لغت نفس و اینا بار قدیمی فلسفی بدون پایه و مایه علمی داره عزیز و ابدا اصلا جایی نداره. یعنی اینا شما همیشه میتونید مثلا مرتبط بکنید، فرض بفرمایید که خوبی یه آدم رو به نگاهش، به لبخندش، به بادی لنگویجش، مثلا مشکلی با اون ندارم، ولی اینکه شما بیاد بگید حالا بیاد اصلا ماجرای خوب و بد رو بریم از طریق لبخند حل کنیم یا از طریق چشم حل کنیم مسئله است. نه خود اگر دنبال، ببینید عزیز، ما شما نمیدونم رشتتون چیه، شما چی خوندید؟
کشاورزی.
اوکی. شما آیا در بخش کشاورزی بهتون گفتن که بیاد یه نوع کشاورزی دیگری است که در جهت فرض کنید گیاهان یه حرفایی میزنن که اصلا تو این کشاورزی شما یه علم بیشتر نداریم، ما یه فیزیک داریم، یه شیمی داریم، یه کشاورزی داریم، ما دوتا علم نداریم، دوتا فیزیک نداریم، یه فیزیک سوم و شیمی چهارم نداریم عزیز. بنابراین ما در جهان طبیعت آمدیم دانش رو در یه هر مجموعه ای گذاشتیم. وقتی شما به موضوعی روانی و مسائل انسانی میرسید قصه چیز دیگری است. اینکه شما از طریق آرامش یا از طریق تنفس تغییراتی به وجود بیارید مثلا مشکلی باش ندارم، ولی اینا تو همون قواعد همون دانشی است و علمی است که با مغز کار داره و با ضمیر و ذهن انسانی که کارکردهای مغزی، یعنی با برین و سیستم عصبی، و اونجاست که به راحتی میشه باش کارایی کرد. ولی داستانی از این قبیل که غالب اوقات آدمای بدون تخصص، بدون آگاهی یاد میگن، درست مثل اینکه شما رشته پزشکی رو یا یه متخصص قلب رو یا یه متخصص مغز رو یا یه متخصص فرض کنید زنان رو یا متخصص کودکان رو رها کنید، بعد بیارید بگید که یه کسی هست که یه حرفایی میزنه درباره اینکه اصلا دل انسان باید چه جوری باشه تا عمرش طولانی باشه و سالم بمونه. خب از یه طرف میشه همیشه فکر کرد که اگر حرف درستی باشه و آرامشی باشه و امنیتی باشه روی اینا اثر میذاره، ولی اون حرف درست و آرامش هم تو همون بحثای مربوط به مغز و اعصاب هست. یعنی اینا مثل این است که شما بیایید فرض کنید آب رو بردارید و از بحث مادی و فیزیکی و شیمیایی و ایناش بیرون بکشید، بعد برید درباره تأثیر آب به عنوان یه پدیده جدا یه صحبتی بکنید و اسمش حتی آب درمانی بگذارید. در حالی که حرف شما درست است، ولی این حرف میاد تو چارچوب همون گفتگوی علمی که اگر بحث فیزیکی یا شیمیاییشه یا بحث پزشکیشه تو اون علوم سر جای خودش نشسته، ولی اینکه شما از جو بکشیدش بیرون یه قصه دیگه است. درست این کاری که مثلا فرض کنید شما با هیپنوتیزم بکنید، هیپنوتیزم یک موضوع یا متد و یه روشی است که در روانشناسی و در دنیای علم ازش استفاده میشه، دقیقاً هم میدونیم چگونه است. حالا اگر شما آمدید این هیپنوتیزم رو از دنیای علم کشیدش بیرون، از آنچه که همه چیز رو دربارش می‌دونید کشیدید بیرون، رفتید و مردمی که الان دارن، من فیلم دو سه روز قبل دیدم تو افریقا، شما مردمی رو جمع کنید 5000 2000 1500 فرق نمی‌کنه در یه جایی و اینا رو ببرید تو اون چیزی که ما می‌شناسیم اسمش هیپنوتیزمه و هیپنوتیزم جمعی. من خودم 16000 نفر رو تو کنفرانس‌های خودم هیپنوتیزم کردم. خب شما ببرید این 2000 5000 تا آدم رو توی کنفرانس بنشونید و اینا رو هیپنوتیزمشون کنید و بعد تو این هیپنوتیزم یا حالاتی رو بهشون بگید. بعد حالا اگر فرض بفرمایید، امیدوارم چون به کسی بر نخوره، بودایی هستید از حضرت بودا، اگر مسیحی هستید از حضرت مسیح، چون مغز رو آماده کردید یا خاصیت سجستبیلیتی داره و بنابراین شما یه حرفایی بزنید و این حرفا بدونی که پایه و مایه، قصدم حضرت مسیح یا حضرت بودا نیست، قصدم حرفایی که بهش میچسبه، نه حرف واقعی است، نه حرف علمی است، نه حرف منطقی است، بزنید و آدما رو به هیجان بیارید، یه ده قش بکنن، یه ده از حال برن، یه ده سرشون رو کج راست بکنن، بعد یه در بیارید جلو، بعد اینا رو فوت کنید بیفتن، که واقعا هم میافتن، نه اینکه بازی در میارن، بیفتن. منم میتونم این کارو بکنم با هیپنوتیزم، هیچ احتیاجی هم به اینا. بعد اسمشو یه حالت روحانی و تجربه روحانی و یک مسئله عمیق انسانی و کشف و رسیدن به خدا و یکی شدن با خدا و اینا سرهم کنید. خب شما در اینجا چه کردید؟ شما در اینجا یک کار علمی رو برداشتید بردید از توش یه چیزی در میارید و جالب اینه که اونجا بعدن شروع میکنید به علم حمله کردن و حرفتون این است که اونا چی است، موضوع اصلی و اصلی. بعد آخر کارش هم اون بازی که در میارید تو اون محلی گرفتید یا عالمه پول از این آدمای بیچاره و بدبخت میگیرید، بیچاره تو افریقا من دیدم، یعنی اونا هم پولاشون رو میریزند و اگر یه چیزی هم دارن از دستشون، اگر یه جواهری تمام عمرشون داشته، علنگویی به قول ما میندازه اونجا بر این که فکر میکنه شما او رو با خدا و حقیقت و روح و بشریت و عالم بعد و همه چیز مرتبط کرده و شما میاد این پولا رو اینجا خرج عرق‌خوری و کثافت‌کاریتون میکنه. خب آخه من چجوری همچین برداشتی رو که در این عالم درسته، یعنی کاری که میکنن کاملا از نظر علمی قابل توجیه. من بارها عرض کردم این کارهایی که تو این معابد میکنند یا تو این مراکز میکنند یا الان حتی تلویزیون هست که 24 ساعت اینا رو نشون میده، همه این کارا رو نه من، همه کسانی که با هیپنوتیزم آشنا هستن میتونن انجام بدن، ولی مرتبط به هیچ جاش نمیکنیم. یا فرض کنید اینکه شما دور خودتون بچرخید، شما وقتی دور خودتون میچرخید نیروی گریز از مرکزی که وجود داره یه قسمت از مغز شما رو که مرکز پیشبینی و پیشگیری و برنامه ریزی آینده هست که زمینه استراب، وحشت، هراس اونجا نشسته، اون رو یه مقدار از خون خالی میکنید، خون کمتری در اونجاست، بنابراین احساس آرامش میکنید. ولی اسم آرامش شما نمیتونید اسم بذارید روحانیت، شما نمیتونید میگه حالا روحانی شدم، حالا من یه موجودی شدم که دیگری هستم. نه، شما دور خودتون بچرخید که اون نیروی گریز از مرکز خون رو از اونجا کم بکنه، حتی اگر حرفای زشت و رکیک به خدا و پیغمبر خدا هم بزنید باز روحانی میشید، برای که اون آرامش میاد سراغ شما. پس هیچ ارتباطی به اینا نداره، هیچ. یا فرض کنید این کسانی که فیلم میخوان، آقای اردلان فوق العاده جالب و جاذب تحت عنوان بیاند وردز تهیه کردن، داکومنتری 40 دقیقه درباره دراویش قادریه و کارهایی که اینا میکنن که ما دربارش هم خب بیش از اونی که از حرف میزنیم، خب این فیلمو شما وقتی ببینید و با یه دقت و نگاه علمی بهش بکنید، شما میبینید دقیقاً یه هیپنوتیزم جمعی است که این آدما فراهم میکنن و اون همه مقدمات برای رسیدن به اون مرحله هیپنوتیزم و در اون هیپنوتیزم که همه اون کارهایی که اونا میکنن رو میشه انجام داد و دارن انجامش میدن. اما این رو وقتی مرتبطش میکنن به خدا و حقیقت و عشق، خب این هیچ ارتباطی به اونا نداره، برای که بدون خدا و حقیقت و عشق هم به همون جا میشه رسید، فقط این گروه ها به دلیل سابقه ای که دارن راحت تر جمع میشن، به دلیل بار و برداشت مذهبی پذیرفته میشن و در نتیجه برای خودشون یه جایگاه و پایگاهی پیدا میکنن. ما هم به دلایل جهل و ترسمون، این دو عامل اصلی، به این سمت و سوا کشیده میشیم و تصور میکنیم که یه روابط و ارتباطاتی پیدا میکنیم. حالا اینا نوع مدرنش هم پیدا میشه که حرفا رو در چارچوب یه چیزای دیگه‌ای میزنن که اصلا من وقتی باور کنید میشنوم نمیفهمم، نه اینکه موافق نیستم. من همجوری میمونم نیم ساعت برنامه تلویزیونی میبینم، نمیدونم اینا چرا اینا رو به هم اینجوری پیوند میزنن. برای اینکه میان واژه‌ها رو میگیرن از توش یه چیز دیگه در میارن، پایش درسته، ای بسا برخی از وقت اجزایش هم درسته، ولی از توش یه چیز دیگه در میاد. درست مانند یه مرکزی که اسمش رو نمیبرم، آمده از دو تا تست MMCI و MMPI روانشناسی یه تست شخصیتی برای خودش درست کرده. یعنی از تقریبا 700 تا سوالای اونجا یه چیزی مثلا نزدیک 200 سوال در آورده. زرنگی کردن، چون مثل اینه که من بیام مثلا کتاب فیزیک رو یا کتاب کشاورزی شما رو بردارم، مقدار جملهاشو عوض کنم، به اسم خودم چاپ کنم. خب بعد آمدن و شما رو تست میکنن. بعد وقتی تست میکنن به شما یه حرفایی میزنن که باز از همون علوم گرفته شده، ولی دشمن اول و اصلی روانشناسی و روانپزشکی و داروه. خب آخه اونجاست که انسان واقعا مات و مبهوت میمونه. مگر میشه این کار کرد با انسان؟ خب جز فریب و دروغ و تقلب که چیز دیگری نیست. چرا؟ برای اینکه یه چیزی رو از دنیای علم گفتم. من همیشه عرض کردم شماها معتقدید خارج از دنیای علم ما به یه چیزایی رسیدیم و میرسیم. من خوشحال میشم این خط رادیو تلویزیون در اختیارتونه. تشریف بیارید بگید کدام کشف کشاورزی که شما توش هستید، پزشکی یا مهندسی رو از اون راه شما به دست آوردید، کدام مسئله و مشکل غذای مردم رو، دوای مردم رو، سرپناه و هواپیما و اتومبیل و تلفن مردم رو شما از اون طریق حل کردید. یک دونه، نه 100 تا 1000 تا. امریکا امروز در یک سال بیش از 9000 اختراع تازه رو مردم امریکا ثبت کردن. ژاپن که دوم کشور، حدود بیش از 4 میلیونه. ما دنیای علمی همچی پیشرفت داره. صبح تا غروب شما با چیزای تازه رو برمیشید. همین تلفنی که دست دوستانه که من اصلا نمیفهمم چه هست، چه کارهای داره میکنن، شما نگاه کنید. خب اینا رو چی؟ اینا رو مثلا اون گفتگوها تونسته مثلا به سمتش بره، به سوش بره. ولی اگر شما بیاد ماجرا رو از این جنبه مادی و طبیعی خارج کنید، خب اون موضوع باید در همون جا بگذاریدش. دیگه قرار نیست بیاد بحث روانشناسی بکنید، قرار نیست بیاد بحث پزشکی بکنید، قرار نیست بیاد بحث کشاورزی بکنید. بسیار خوب، ما یه جهان فلسفی داریم، بحثای فلسفی میکنیم، یه جهان مذهبی و باورها و اعتقادات داریم، اینو اونجا بحث میکنیم. اونجا هم میتونید برید حرفتون رو بزنید، خیلی هم دوست دارم، بندم خودم علاقه مندشم، ولی اون رو نمیتونید بکشید به حریم علم یا مطالب علمی رو از اینجا بگیرید ببردش به اونجا. اینا اونا بازیه. اینا یه دهی متاسفانه به دلیل آسیبا دنبال این حرفو هستن، یه دم که یا خودشون واقعا آسیب دیدن و باور کردن، بعد از این طریق زندگی میکنن، جایگاهی برای خودشون درست کنن، راه بیفتن و اینو گسترش میدن، میرسوننش به غذاها، میرسوننش به دواها. و شما یه دفعه میدید یه آدمی که 6 ماه هم نرفته یه دوره‌ای ببینه، یه دفعه برای همه بیماری‌های جهان 80 تا داروی تازه میده بیرون. آخه مگه میشه؟ شما نگاه کنید به پروسه یه دارو، بس که از خود 50 سال 50 تا استاد روش کار میکنن تا یه دارو رو بیرون میارن. شما یه نفره ظرف 6 ماه یه دفعه 80 تا داروی تازه برای همه چی درست کردید و جواب همه سوالات رو دارید و همه موضوعا رو مطرح میکنید در حریم پزشکی، که اصلاً برخی از وقت حرفی که میزنید نشون میده مقدمات یه درس بیولوژی و فیزیولوژی و آناتومی انسان رو هم نخوندید، یا اگرم خوندید فقط به خاطر اینکه بتونید در پرتو اون آگاهی حرفی بزنید. اشکال کار اینه، یعنی ما با یه مفهومی روبرو هستیم که بهش میگن سودو ساینس، یعنی شبه علم، یعنی اینا ظاهر علمی دارن و به نظر من نمیدونم 20 یا 30 برابر کتابای علمی این کتابا دارن الان چاپ میشن و پخش میشن، و یا حرفایی که مثلا من خودم مثلا سرطان خودم رو خوب کردم، بعد برای خودش داستانها درست میکنه. اصلا من این کار نمی کنم که این اتفاق افتاده، ولی داستان این است که به اون بحثا و استدلالا ارتباط نداره. این همون چیزی است که شما در همه موارد میبینید. من رو خط رادیو بارها عرض کردم، اینی که از رو آتش شما رد میشید پاتون نمیسوزه، یه قاعده فیزیکی ارتباط به توانایی مغز و نیروی اون آدم نداره. حرارت من رو و شما رو میسوزونه، ولی انتقال حرارتی که مهمه. بنابراین اگر شما یه آوان داشته باشید که درجه حرارتش مثلا 400 فارنهایت باشه و و یه مرغی اونجا گذاشته باشی تو یه ظرف فرض کنید آهنی زیرش، وقتی شما دستتون تو آون میکنید در حالی که در جریان 400 هست دست شما رو نمیسوزونه، ولی اگر دست به اون مرغ بزنید احتمالاً خطر سوختگی دارید، به اون آهن بزنید اصلا دستتون سوخته. پس ماجرا اینه که 400 درجه حرارت چه میکنه. روزی که شما پاتون رو یه ذره خیس میکنید یا روی چمن میذارید روی گونی میذارید، بعد از روی زغال یا از روی هیزم رد میشید، انتقال نمیده حرارت و پای هیچ کس نمیسوزه. هیچ ارتباطی به توانایی روانی و روحی و کار اون آدم نداره. ولی وقتی یه همچی شالاتانیزمی وجود داره بسل است. این که به من بگید من میخوام به تو جرأت از روی آتش رد شدن رو بدم، میتونم بفهمم، ولی این یه قاعده فیزیکیه. بگید هر آدمی چشمشم ببندید از تو خیابون بیارید ندونه موضوع چی، از اونجا رد کنین، وقتی برسه اونور پاش نسوخته. پس کسی نیست که به خاطر تغییرات مغزش این کار رو بکنه. شناخت این موضوع ها مهمه و الا بازیچه دست آدمای میشیم که به هر حال یه روزی به اسم باورهای عجیب و غریب، خیلی از اوقاتم با باورهای مذهبی این کار کردن، حالا گرفتار یه نوع مدرنی از این بازی ها شدیم به اسمای یه ذره قدیمی یا تازهی که سرهم کردند و مواردی رو ساختن. این اون گرفتاری است که متأسفانه ما در دنیا باش روبرو هستیم. اینی که اون حرفا رو راه کنید عزیز، اگر دنبال شناخت خودتون و تغییر و درست کردن خودتون هستید، راه من و شما تو این جهان دنیای علمه، اونا هم جای خودش، ولی مشروط بر این که به این حوزه و حریم نیاد. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
ممنون
دکتر. شنگان عجمند با ما باشه.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-207-5555. رستوران جوان.
بزرگترین رویداد هنری سال شنبه 26 ژانویه، نوکیا تئاتر با شاهکار بینش پژو.
بهشت تو نه در آخرت بعد من، بهشت تو در اندام
شاهکار بینش پژو شنبه 26 ژانویه همراه با ارکستر سمفونی لس آنجلس در نوکیا تئاتر.
کنارم بخواب و به دورم بتاب و از این لب بنوش چو تشنه که آب.
تهیه بلیت تیکت ماستر و مراکز ایرانی. شاهکار بینش پژو شنبه 26 ژانویه در نوکیا تئاتر. سپانسرد بای وایس اف پرشیا اند ترکیش ایرلاینز.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
برای کلیه دعاوی حقوقی و تصادفات با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 عضو 08 و 50-50-100.
امیر راه ها به سوپرمارکت و رستوران کمریو ختم می شود. 1775 ایست دیلی درایف نزدیک آوتلت خروجی کارمل. 805-987-6666.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو همین امشب سه‌شنبه 22 ژانویه از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت و فردا شب چهارشنبه 23 ژانویه در شهر ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در تورنتو کانادا خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. روز شنبه 2 تا 6 بعد از ظهر و روز یک شنبه 11 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل برگزاری هتل شرایتون است که در هایوی 7 است، ولی به دلیل محدود بودن جا اگر مایلید در این کنفرانس شرکت کنید بهتر است که کارت ورودی خودتون رو از رادیو صدای ایران یا کتاب فروشی پگاه یا مراکز دیگر دریافت بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای دکتر در طی بحثایی که با خانمی که اول تماس گرفتن با شما، شما میخواستیم به یه نتیجه برسیم چون الان وقت برنامه‌تون زیاد نمونده، من یه مورد مشابه ایشون هستم. میخواستم از شما سوال کنم، بله اگر همینجور مورد رو، حالا نمیخوام زیاد مفصل من صحبت کنم، ولی اگر سوالی داشته باشید. همسر منم همچنین مشخصاتی رو داره.
یعنی چه مشخصات؟ چون شما ممکنه شنوندگان ما اونا ما رو ترک کرده باشن، دوستان دیگه ای باشه. شما الان چند سالتونه خودتون؟
من 35 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسر منم 50 سال.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 6 ساله که ازدواج کردیم.
فرزند چی دارید؟
فرزند نداریم. من خیلی میخوام ولی ایشون
هست. ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
بله.
فرزندی دارن یا نه؟
اصلا.
شما قبلا ازدواج کردید یا نه؟
نه، نخیر.
خب شما وقتی که با یک کسی ازدواج کرد از خودتون 15 سال بزرگتر بود،
بس.
اگر شما فرزند دلتون میخواست، ایشون نظرش راجع به داشتن فرزند چه بود؟
اول که با هم صحبت کردیم ایشون 100% موافق بود، ولی بعد از اینکه ما با هم ازدواج کردیم بعد از یک سال ایشون نظرش عوض شد و گفت که من آمادگیشو ندارم و اون آمادگیم بچه اذیت میشه، چرا ما یه بچه رو به دنیا بیاریم، به وجود بیاریم که اذیت بشه، بخواد ناراحتی بکشه؟ این دنیا دنیای خوبی نیست. و
نه من بذار این، چون موضوع مهمی است، من کاملا متوجه هستم دنیا دنیای خوب نیست، ولی همه آدمایی که زنده هستن و در این دنیای بد هستن جز اگر گرفتار بیمار نباشن میخوان بمونن، پس هنوز حیات ارزش داره. یعنی روزی که 7 میلیارد مردم تو دنیا هستن، ای بسا یه صدومشون میخوان بمیرن که اونم نیست، پس بقیه معلومه تو این زندگی چیزی میبینن، پس آوردن یه نفر تو این بهانه است. خب حالا ایشون فکر کنید فقط یه دفعه این بحث فلسفی رو تازه پیدا کردن یا قبلا هم داشتن پنهان کرده بودن؟
من فکر میکنم پنهان کرده بودن، به خاطر اینکه خب بارها به این موضوع فکر کردم که خب خیلی بسیارم علاقه داره به بچه های کوچیک، بسیار باهاشون گرم میگیره، خوشحاله و من خیلی خوشحالم از این بابت، ولی برای اینکه خودمون بچه داشته باشیم هر
خب دید. چقدر ایشون فکر کنه زندگی زناشوییش پایدار است و خوب که بخواد بچه ای توش بیاره؟
ببینید آقای دکتر، ایشون هیچ چیز مثبت در من نمیبینه، یعنی همه چیز سراپا من ایراد و مشکل هستم.
خب چه مدلی شما با هم آشنا بودید که ازدواج کردید؟
حدوداً 8 ماه.
خب اون موقع ایشون در شما چه میدید؟
همه چیز عالی بود.
خب اگر بهش بگید مرد همه چیز عالی بود، یه دفعه چرا اینجوری شد؟
این بحثا بحثایی بوده که آیا به من بارها
خواهد نمیدم پاسخ ایشون چیه؟ نه پاسخ خواهدم چی میگه؟
میگه نه وقتی من اومدم با شما زیر یه سقف زندگی کردم، دیدم خب اون چیزی که من میدیدم الان نیست.
آیا واقعا شما این همه تغییر کردید؟ چون برخی از وقت متاسفانه این واقعیت داره ها. من همیشه گفتم، من حالا به عنوان مثال اجو خانم ها گفتم، حالا آقایانم هست، زن رستوران با زن آشپزخونه فرق داره، ولی آیا واقعا همچی تغییری بوده یا اینکه ایشون بهانه میکنه؟
آقای دکتر اگر بخوام وجدانن بگم، اونجوری نیست که من خودم رو بدون اشکال بدونم، ولی خیلی خیلی میدونم با ایشون سر هر موضوعی اوکی میشم و خودش حتی میگه اگه هر کی دیگه بود خیلی زود از کوره به در میرفت، جای تو میرفت، هیچ کسی نمیتونه با من فرق کنه. من حتی من نمیتونم با خانوما ارتباط برقرار کنم، هر کی اومده با من حتی خواسته زندگی هم بکنه نتونسته، بعد از مدت جا گذاشته رفت.
خب شما میشه شما به من بگید اگر ایشون این حرفو زدن، اگر ایشون حالشون خوب نبود، اصلا پیشنهاد نرم، شما چرا موندید؟ یعنی چرا همون سال اول نرفتید؟ اون موقع که 30 سالتون بود.
آیا تو فکر میکردم یا هنوز هم هست فکر میکنم اینو میگم که یه اشکالاتی همیشه تو زندگی وجود داره که آدم خیلی زود نباید پاشو بکشه کنار و همیشه فکر میکنم
نه، یعنی چی عزیز؟ نه مثل اینمونه که صبر کنی مثل اینمونه که آدم بگه بیماری ها آدم قرار نیست فکر کنه طرف میمیره بنابراین نره بیمارستان. خب بعضی از بیماری ها نریم دکتر و بیمارستان میمیریم، آخه این چه استدلالیه؟ نه یعنی میخوام بگم شما چه جوری به این موضوع نگاه میکردی تو میکنین، چون هنوزم این فکر و حرفو داری. شما یادتون باشه که ایشون یه عالمه، شما 50 سال عمر جلوتونه، شما چیکار کنید؟
یعنی
نه ببینید عزیز، من بانوی ارجمندی که قبلا بودنم همین مشکل رو داشتم، حالا مال شما یه جور دیگه است، ولی من میخوام ببینم آخه ما با یه ملاکای ازدواج میکنیم یا زندگی میکنیم. شما اگر بهتون گفتن یه خونه ای هست که یه میلیون دلار میارزه، چنین و چنانه، رفتید دیدید صد هزار دلار هم نمیارزه، چیکار میکنید؟ خب حالا من سوالم واقعا اینه که ایشون فکر میکنید چرا این گونه به شما گفتن؟ کسی که به هیچ چی اهمیت نمیده، امروز هم این همه عیب و ایراد رو شما میذاره که شما رو برای ازدواج به سمت خودشون بکشن، فایده این کار چی بود؟
فکر میکنم آقای دکتر به اصرار خواهرشون بود.
چرا خواهرشون؟
دوست داشتن برادرشون به قول معروف از تشکیل خانواده بده و تنها نباشه و بتونه برای خودش، میخواستن دوست داشتن بدونن از بابت برادرشون خیالشون راحت باشه. بنابراین
از که تالا خواهر برادر خاطرش آسوده شده به خاطر گرفتن زن، تازه دعوا شروع شده.
به هر جهت ایشون میخواسته که میگفت همیشه این آرزوی خانواده من بود که من تشکیل خانواده بدم، ولی خودش دوست داره تنها باشه، دوست داره توی خلوت خودش باشه. میگه یه چیزی که
نه مگر نه آخه سب کنید عزیز، مگر ما به خاطر خودمون یه چیزی نمیخوایم؟ آرزوی خانواده از قرار یه خانواده دیگه ای رو به آتش بکشیم.
دقیقا این سوالیه که حتی خانواده من هم از ایشون میکنن، میگن ما از شما اگر دلخوری باشه ما از شما داریم، به خاطر اینکه چرا شما این کار کردید. و خود خواهرشون هم بارها به من گفته من سوالی هستم از شما، من واقعا از شما معذرت خواهی میکنم، فکر میکردم میتونه اون دیگه توی این سن و سال همه کارشو کرده، همه چیزش، همه آزادی داشته، فکر میکردم الان دیگه میخواد برای زندگی آماده باشه و خودشو برای زندگی آماده کرده و میتونه اوکی باشه. و من معذرت.
حالا دوتا مشکلی که شما یا سه تا مشکلی که الان با هم دارید چیه؟
هیچ چیز نرمال نیست آقای دکتر، هیچ چیز نرمال نیست. قضیه خواب نرمال نیست، قضیه زندگی نرمال نیست. ایشون همیشه میگه من میخوام بمیرم، دوست دارم، اصلا این زندگی برای چی دارم میکنم، هیچ ارزشی نداره، دوست دارم بمیرم. اهل رفت و آمد به هیچ عنوان، ولی وقتی که توی جمعی باشه به مدت کم حضورش همه رو خوشحال میکنه، به خاطر اینکه خوش صحبته، خوشحال به نظر میاد، ولی دوست داره بعد از 4-5 دقیقه از جمع بره بیرون، دوست داره بره توی یه خلوتی. و همیشه هم فکر میکنه من یه چیز اضافی هم که اومدم به قول خودش آرامشش رو به هم بزنم، در صورتی که هر کاری که بخواد، هر کاری که بخواد بکنه من باش اوکی هستم، بره بیاد، تنها بره، با کسی باشه، با دوستاش باشه، هر کاری دوست داره، اهل کازینو بره کازینو، من باهاش مخالفتی نمی کنم به خاطر اینکه دوست ندارم یه بهانه بگیرم، ولی اون دوست داره کوچکترین بهانه‌ای رو بکشه بیرون، این مسئله رو بزرگش کنه و بگه اوکی جدا بشیم، طلاق.
خب حالا اگر واقعا شما پای طلاق بایستید ایشون چه میکنه؟
ایشون همیشه مصممه به من میگه که بیا این کار رو بکنیم و بیا از هم جدا بشیم.
چرا ایشون احتیاج به اجازه شما داره؟
من هیچ اجازه از جانب من نیست. میگه
من میدونم، میگم آخه قانونن.
یه خورده خجالت میکشه شاید از خانواده من، یا یه خورده براش این سنگینه، وگرنه حتی حاضر هست همه حقوق به منو بده، میگه حاضرم هر کاری بکنم ولی بیا ما از هم جدا بشیم. اگه من حتی خواهرشم میگن، حتی اگر من یه روزی خواسته باشم، خیلی از وقتا میشه که میگه خواهش ازت میکنم چند روزی از من جدا شو برو، میخوام پیشم نباشی، میخوام یه خلوت.
حالا من اگر از ایشون بپرسم دوتا عیب اصلی شما چیه به من چی میگه؟
یه گوش به حرف من نمیده.
یعنی چه چیزی؟ آخ شما که میگید گوش میدم.
تو هر مسئله ای میگه که مثلا من میگم اوکی بشین جلوی یه چهار تا آدم منطقی بگو من چی کار کردم که گوش به حرفت ندادم. اون میگه که مثلا یه چیزهایی که واقعا مسخره است آقای دکتر، مثلا من یه قابلمه گذاشتم دارم غذا درست میکنم، بعد اون 3-4 ساعت منو توی اتاق نگه میداره، میگه بیا این کارو بکنیم. میگم الان باید برم اینو خاموش کنم، میگه چون من اجازه بده ندادم نباید به این کار بکنی. بعد همینو میاد بیرون میگه میگه گوش به حرف من نمیده. من بهش گفتم اون باید گوش به حرف من بده ولی نده.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
فقط یه دونه. های دوتا.
شما چرا اینقدر محتاجید که کسی شما رو دوست داشته باشه؟
من اصلا احتیاج ندارم اون منو دوست داشته باشه. دوست دارم راحت باشه. من احتیاج به دوست داشتن اون ندارم.
پس برای چی زن ایشون شدی؟
من می‌خواستم تشکیل خانواده بدم و فکر
کردم احتیاج داشته. آخه این آدم که این آدم که نشون نمیداد همراه و همپای شماست.
ولی آقای دکتر وقتی که من با ایشون میرفتم میومدم میدیدم خیلی حرفاش اینه که بله پیشرفت کن، چون من خیلی عهد درس خوندنم. میگفت بله اجازه میدم تو درس بخونی.
شما دنبال یه پدری میگشتید که در این حال شبم باش رابطه جنسی داشته باشه؟ آخه یعنی چه ازش بخون؟ بعد رفتید تو خونه یه کسی در سن 30 سالگی که برای درس بخونید؟ آخه اینم شد دلیل عزیز؟
نه میدیدم وقتی باهاش صحبت میکردم میدیدم فکراش بازه. من نمیدونستم
چه فکر بازی. نه به من بفرمایید که آدم در سن 30 سالگی بره خونه شوهر حال بخواد بره درس بخونه؟ نه اینکه عیبی داره، ولی این شد هدف ازدواج؟
نه یعنی درس خوندنمو که خونده بودم.
آخه شما دارید میگید
ادامه میخواستم بدم اون مخالفتی نداره.
خب الان ایشون مخالفتی دارن با درس خوندن؟
اصلا
خب چرا شما نمیرید درستون رو بخونه؟
خب آقای دکتر من همین کارم کنم. من همین کارم دارم میکنم، ولی خب خودش هم میدونه. اتفاقا من میگه اوکی تو به چند تا زمان مسلط هستی، اوکی درست خوبه، اوکی تو میتونی پیشرفت خودتو داشته باشی، تو چرا زندگی رو انتخاب کردی؟ تو کتاب دست من میبینه. خب اون توی تنهایی و خلوت خودش، من همیشه سعی میکنم همه چی براش اوکی باشه. بعد من میام خب مثلا حالا
خب شما یه کتابخونه خریدید که مسئول کتابخونه خوابه و کتاب فروشی. شما که ازدواج نکردید عزیز، شما چرا دنبال اولا 15 سال فاصله سنی رو اون موقع چوری توجیه میکردید؟ هیچی؟
آقای دکتر این چیز رو در خودم دیده بودم که خیلی همیشه با بزرگتر از خودم اوکی بودم. خب، یعنی حتی خب، تو محیط کارم حتی وقتی که من
خب من حرفی ندارم، شما با بزرگتر از خودتون اوکی بودی، ولی معنیش نیست با بزرگتر از خودتون ازدواج کنید.
به خاطر اینکه با یکی دو نفر یه قبل از ازدواجم رابطه داشتم، میدیدم خیلی فکرهای مثلا 2 سال از من بزرگتر بودن یا حتی 5 سال از من بودن، میدیدم فکرهاشون یه خورده بچگانه.
خب آره نه، فکر ایشون خیلی بزرگ سالانه. آخه قربونت این حرفا چیه؟ ما چرا یه همچی توهم و تصور داریم که اگر یه کسی یه شور و شوق و هیجان و شادی داره، اگر یه جنب و جوشی داره، اون احتمالاً کودکه، ولی یه آدمی که صداش در نمیاد زمینم با آدم میگه برو هرچی دلت پا درس بخون فقط از من دور بشو، دوربر منم نباش، بذار من نفس بکشم، اسم این میشه یه آدم پخته. آخه نه عزیز، آخه شما آدم پخته رو با سوخته چرا اشتباه گرفتید؟ یعنی میدونید خب حالا ایشون که میگه شما خودتون هنوز منتظر هستید که ایشون حالش خوب بشه؟
منتظر این نیستم آقای دکتر، ولی من فقط یه چیز برام میخوام مشخص بشه. اون تشخیص نهایی شما رو میخوام جوابشو بدونم. اسم این چیز رو چی میذاری؟ تشخیص
کیا؟ راجب شما یا راجب ایشون؟
هر دومون. خیلی خوشحالی سرکتا.
آخه شما یه آدم احتمالاً obsessive compulsive personality disorder، این شخصیت وسواسی مجبور داری. شما وقتی تو این دنیا که جهان رو بر اساس قواعد 1 2 3 4 5 پیش برید، شما نه جایی برای دنیای حستون گشتید، نه احساستون، نه هیجاناتون، نه کودکی میخواید بکنید، نه شادی، نه لذت. امیدتون این است که برسید به یه جای خیلی بالایی بعد کیف بکنید.
بله دقیقاً آقای دکتر، دقیقاً. همیشه میخوام وقتمو تلف نکنم، دوست دارم با درس فکر میکنم، همیشه باید برم جلو. یه جایی
نه اشکال نداره برید جلو، ولی تنها میمونید عزیز. وقتی از همه جلو زدید اونجا فکر کنید چه خبره؟ هیچ. ما قرار نیست بریم تو آسمون، بریم آسمون که تنها میشیم. دقیقا. هیچ خبری اونجا نیست. نه ببینید عزیز، شما از آغاز با توجه به شرایطتون به اینجا رسید، الانم احتیاج به کمک دارید که بدونید چه خبره. برای که اگر معتقد هستید که فرزند و بچه دوست دارید، شما یه دوره کمی رو دارید و بعدم بس به اندازه که چقدر آدم میخواد بره تو زندگیش جلو بزنه. یعنی ما قرار زندگی بکنیم، در این عالم با بقیه راه بریم. اینکه بخواد آدم از همه جلو بزنه فقط خسته میشیم، بعدم از همه جدا باعث تعجبم میشه. من حال شما رو میفهمم، با یک کسی صحبت کنید، به علاوه یه مقدار در این باره بیشتر بدونید. ولی همونطور که از نظر من شما به گونه ای که مسئله رو توصیف میکنید یه آدمی هستید یه مقدار دقیق، مرتب، منظم، پرکار، به جزئیات توجه میکنید، به هر حال هدف ها دارید، آرمان ها دارید، مولدید. خب همه اینا هست، ولی حستون احساستون رو خاموش کردید. به هر حال همین جوری دارید میسازید و میسازید و میرید بالا و بالا، ولی خب هرچی بالاتر برید بعد نه فاصله از بقیه گرفتید، خبر از بقیه ندارید، بعدم اون وقت هم اگر یه موقع بیافتید گرفتار میشید. به نظر من حتما کمک بگیرید عزیز و هر چه زودتر هم تکلیف رو کار رو روشن کنید. بله، اگر این مرد واقعا این گونه صمیمانه و صادقانه داره به شما میگه همین است که هست و شما دلیل نداره که هی بخواد چونه بزنید که من و تو خوبیم یا با هم یه روزی خوب خواهیم شد، من همچی امیدی نمیبینم. ولی به هر حال با کسی صحبت کنید که خاطرتون آسوده بشه، تصمیم درست میگید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم و الان 4 بار ازتون خدافظی کنم. برای خوشحال شدم با تو صحبت
کردم.
شنگان عجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.